استازی که امروز بناست از محضرشون در این نشست استفاده کنیم. با پوزش از تأخیری که در برنامه ایجاد شد به دلیل مشکلاتی که آقای دکتر در ترافیک پیدا کردن و به هر حال ما سعی می‌کنیم که برنامه رو طوری پیش ببریم که انشالله خیلی به وقت دوستان لطمه نخوره. خب همطور که اطلاع دارید عنوان این نشست نسبت حقوق و سیاست هست. خب من چون نمیخوام وارد بحث‌های محتوایی بشم، صرفاً جنبه مقدار به قول معروف چی میگن تنظیم وقت و عرض کنم که چرخش بحث‌ها رو به عهده دارم و اصولاً ورودی هم چندان به این مبحث ندارم، فقط این نکته رو بگم که به هر حال نسبت این دو امر، امر سیاسی و امر حقوقی، خب مورد بحث‌ها و مناقشات زیادی قرار گرفته. یه زمانی سیاست به هر حال در صدر امور تلقی می‌شد از طرف صاحب نظران، به خصوص در یونان باستان، اما خب از دوره روم به این ور یواش یواش حقوق اومد جایگاه بالاتری از امر سیاسی پیدا کرد و این سنت ادامه پیدا کرد در دوره موسوم به مدرن. تا حدود زیادی این حقوقدانان بودند که فکر می‌کردند تکلیف امر سیاسی را با قواعد و مقررات و قوانین میشه تعیین کرد، اما خب به موازات اون امر سیاسی هم موضوع بحث‌های بالاصاله‌ای بود که آقا امر سیاسی اصالت خاص خودش رو داره، متفاوت از امر حقوقی. ولی در هر صورت این مناقشه همچنان ادامه داره. اما خب اخیراً یک گرایشی خوشبختانه پیدا شده که میخواد این به اصطلاح دو انگاری ها را تا حدودی پایان بده، نه فقط به لحاظ معرفتی بلکه به ویژه به لحاظ به اصطلاح نقشی که این دو امر در زندگی اجتماعی ما آدمیان داره. خب کتابی که امروز مورد بحث قرار میگیره و حاصل زحمات خب علاوه بر مؤلف استاد شناخته شده ی حقوق عمومی، عرض کنم که مارتین لاگلین، توسط دانشمند معزز و حقوقدان بسیار معتبر حوزه حقوق عمومی ایران خودمون جناب آقای دکتر محمد راسخ ترجمه شده. خب میدونید از این کتاب گویا ترجمه های دیگری هم هست اینطور که من شنیدم، ولی خب بعضا نظر بر این هست که اون مفهوم کانونی این کتاب که خب در عنوانش هم اومده شاید توسط برخی جریان‌های حوزه علم حقوق خوب آنگونه که باید ادراک نشده. لاگلین واقعا در پی چه نسبتی است بین این دو مقوله؟ جایگاه امر سیاسی چیه؟ جایگاه امر حقوقی چیه؟ کارکرد هر کدوم از اینها در عرصه عمومی چیه؟ این بحثی است که خب برای همه رشته‌های علوم انسانی و حتی همه شهروندان امروزی به اصطلاح موضوعیت داره و دغدغه همه ما هست، صرف نظر از ابعاد آکادمیک اون. خب من دیگه بیشتر وارد محتوای بحث نمیشم، میخوام بگم که موضوع بحث موضوع بسیار مهمی هم به لحاظ آکادمیک و هم به لحاظ پروبلماتیک حوزه عمومی جهان امروز و از جمله ایران امروز به ویژه. خب من ابتدا خواهش میکنم از جناب آقای دکتر راسخ که یک تصویر کلی از محتوای این کتاب و به خصوص اون مفهوم کانونی اون رو ارائه بدن. بعد از اون ما دو به قول معروف پنل داریم، یا در واقع پنلمون رو دو قسمت می‌کنیم، چون ما از چهار استاد بزرگوار تقاضا کردیم که تو این نشست مشارکت بکنن، دو استاد حوزه حقوق عمومی و دو استاد حوزه سیاست و اندیشه سیاسی. خب ما بعد از فرمایش آقای دکتر میخوام به ترتیب بحث رو هم تا حدودی ترتیبش روشن بشه، از اساتید حقوقی درخواست خواهیم کرد که تشریف بیارن پنل و بحثای خودشون رو ارائه بدن. اما بشنویم بحثای جناب آقای دکتر راسخ عزیز رو. ما در خدمتیم آقای دکتر.
خیلی ممنونم. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. عذرخواهی میکنم از شما که من دیر کردم، وقت شما تلف شد، بر من حلال کنین. در بعد کار میکنم. مجدد سلام عرض میکنم به نام خدا. عذرخواهی میکنم از شما به دلیل تأخیر من، وقت شما تلف شد، حلال کنید بر من. در عمر 41-2 ساله کار حقوقی و دانشگاهی من یک یا دو بار فورس ماژور در زندگیم اتفاق افتاده. امروز فورس ماژور بوده، ترافیکم نبوده. بنابراین این فورس ماژور رو شما هم درک کنید، هم بر من ببخشید. حضور انورتون که صدا نمیاد؟ صدا که من فکر میکنم میاد. الان صدا میاد؟ بهتره؟ خب من نمیخوام طولانی بشه صحبتم، برای اینکه میخوام از مطالعه و نظرات آقای دکتر وکیلیان، خانم دکتر بیات، آقای دکتر کاشی و آقای دکتر محمودی، آقای دکتر دلاوری و همه عزیزان و شما عزیزان در جمع استفاده کنم. من بیشتر قصد استفاده رو دارم و یکی دو نکته ممکنه در انتها به منزله اون سنتز و ملغمه سازی فکری مطرح خواهم کرد. ببینید که ما در کشور خودمون اگر بخواهیم این اندیشه های نو رو به کار ببندیم از حیث دانشگاهی، نیازمند برخی تدقیق ها و دقت نظر هاست که بر لبه تیزی قرار داریم. و استشمام من در این 10 سال اخیر اینه که برخی از کوشش های نظری متاسفانه آگاهانه یا ناآگاهانه به سوی توجیه استدلال حرکت میکنن و کوشش نظری من این است که ما در نگاه به واقعیت و نگاه نو به حقوق عمومی، اون چه که برای من مهمه اینه که این نگاه دانشگاهی و تحلیلی رو درست متوجه بشیم و فکر بکنیم در ظرف و زمینه ایران این حرف‌ها در کجا قابل طرح هست و موضوع بحث ما در بافت و زمینه خودمون از کجا شروع میشه. من اگر بخوام ابتدا یک چیزی رو پیشنهاد کنم که خواهش کنم از هیئت اساتید و حضور محترم روش فکر کنیم، حقیقتا فکر کنیم که ما اگر بخوایم خیلی تطبیقی نگاه کنیم در کدام برهه یا برش از تاریخ حقوق عمومی، در کدام برهه یا برش از حقوق عمومی فلسفه سیاسی در اروپا هستیم. این خیلی برای من مهمه. کتاب اول پروفسور لاگلین رو که من ترجمه کردم در مقدمه اشاره کردم که ما حداقل 250 سال فاصله مفهومی داریم با اروپا. صدای من میاد؟ آخه من زورم کمه، من میخوام ولی نمیتونم، از زورم کمه، مگه اینکه یواش یواش عصبانی بشم صدام بره بالا، زورم کمه. برای من خیلی مهمه، چون ما میدونیم که حرفهایی که در اروپا مطرح میشه امروزه به عینه در ایران قابل اعمال نیست. ما در مرحله تمدنی، سیاسی، فرهنگی و در بافت و زمینه ای نیستیم که اون سخنان عیناً راجع به ما صادق باشه. من این رو با آگاهی کامل میدونم و اصلاً قصدم این نیست که با طرح سخنانی مثل پروفسور لاگلین یا پروفسور کلی یا پروفسور هارت، کسانی که من کارهاشون رو به فارسی برگردوندم، اصلاً قصدم این نیست که بگویم سخنان اونها بر ما قابل اعمال مستقیماً و مصداق داره. نه، اصلا و ابدا. این همون چیزیه که من در مقدمه مقاله مدرنیته و حقوق دینی نقد کردم که مدرنیته وارداتی نیست و شبیه پیوند عضو که از لحاظ ژنتیک باید بالای 70% شباهت ژنتیک وجود داشته باشه. و وارداتی نیست. این یک نکته‌ای که خواستم ابتدا عرض کنم. نکته دومی که میخوام عرض کنم، پروفسور لاگلین دغدغه‌ای که داره اینه که نگاه حقوقی افراطی رو برعکس کنه، مخروط نگاه حقوقی افراطی رو کله پا کنه، معکوس کنه، بدین معنا که به جای شروع از هنجارهای حقوقی از موضوع حقوق شروع کنه. و در حقوق عمومی موضوع حکمرانی و دولته، موضوع حقوق عمومی حکمرانی و دولته، و ایشون بر این باوره که توجه به موضوع حقوق عمومی جهتگیری نظری حقوق عمومی رو تغییر میده. در واقع کار پروفسور لاگلین به یک معنا واقع گرایی و به یک معنا پدیدارشناسیه و میخواد فنومنولوژی و پدیدارشناسی رو وارد مطالعات حقوقی بکنه تا دانش حقوقی از یک هنجارگرایی افراطی نجات پیدا کنه. این جان کلام پروفسور لاگلینه. پروفسور لاگلین گرایش تاریخی داره ضمناً. میگه ما اگر بستر تاریخی این سخنان رو بجوییم و بکاویم میتونیم به یک منطقی برسیم. و خودش اقرار میکنه، کسانی که من روی اندیشه اونها کار میکنم شباهت اندیشگی اونها زیاد نیست، اختلافات نظریشون زیاده، ولی من سعی میکنم از درون این اختلافها بجویم که رشته پیوند چیه، موضوع مشترک چیه، مسئله مشترک چیه که اینها رو واداشته راجع به تأسیس اقتدار صحبت کنم. نکته بعدی تأسیس اقتداره. حقوق عمومی با تأسیس اقتدار سر و کار داره. خب من دیگه بیش از این عرض نمی کنم. یه نکته پایانی عرض می کنم. یه چیزی که پروفسور لاگلین در این کتاب به کرات تکرار می کنه و اون اینه که قانون وجهی از یک تجربه انسانیه. من خواهش می کنم به این توجه بفرمایید. قانون وجهی از یک تجربه انسانیه و اون تجربه انسانی که در مرکز حقوق قرار داره امر سیاسیه، the political، امر سیاسی. امر سیاسی چیه؟ سوالیه که ما باید حولش یه مقدار صحبت کنیم. امیدوارم که در گفتگوهای اساتید عزیزم این امر وارد بشه. قانون وجهی از امر سیاسیه و این برای ماها که در حوزه حقوق عمومی کار میکنیم، در حوزه حقوق به طور کلی، من به شما بگم حقوق عمومی از این حس موضوعیتی نداره، به همه شاخه های حقوق قابل تسریه و این داستان امر سیاسی و نسبتش با حقوق به گمان من یکی از عناصر هسته سخت تفکر پروفسور لاگلینه. من به هیچ وجه با کارهای از این دست نمیخوام بگم که این سخنان در ایران معنا داره، این سخنان در ایران قابل اعمال، به هیچ وجه من الوجوه. ما در ایران اگر بخوایم اندیشه ورزی اصیل بکنیم شبیه مرحوم میرزای نائینی از جاهایی مثل این شروع کنیم که استبداد از مصادیق شرکه. از درون ما از اینجا باید شروع کنیم، استبداد از مصادیق شرکه و ما مسلمان ها مدعی توحید و موحد بودنیم، از اینجاها باید شروع بکنیم. منتها در ایران عزیز ما به سبب سلطه فقه بر حقوق و به ویژه ضعف فقه شیعه در حقوق عمومی ما نتونستیم در حقوق عمومی نظریه پردازی عمیق بکنیم. مرحوم نائینی هم حد اکثر نظریه سیاسی داده، پای نظریه حقوقی که باز میشه چیزی بیش از شیخ انصاری نداره که ارائه بکنه، همون حرفای شیخ انصاری رو تکرار میکنه. در نظریه سیاسی مرحوم نائینی پهلوانی میکنه و به ما کمک میکنه که با استبداد مقابله کنیم و زمینه ایجاد نظام مشروطه رو فراهم کنیم که برخلاف استاد آجودانی که میفرمان ایرانی ها مشروطه رو معوج کردن و ایرانی کردن تحقیرآمیز میگوید، مشروطه ذات خاصی نداره و مشروطه ایرانی همیشه مشروطه ایرانیه، چنان که مشروطه فرانسوی همیشه فرانسویه و مشروطه انگلیسی همیشه انگلیسیه. خب من اینا رو عرض کردم از باب مقدمه، عذر میخوام در محضر اساتید عزیزم جسارت کردم، استفاده میکنم از مطالعه و نظر اساتید و نظر حضار. در انتها یکی دو نکته دارم که عرض خواهم کرد، به ویژه که من تحذیر میدم در جایگاه یک دانشجوی حقوق و فلسفه خدای نکرده ما آب به آسیاب استبداد نریزیم با مطالعات حقوقیم.
خیلی ممنون و متشکر از بحث قل و دل جناب آقای دکتر راسخ. به کوتاهی اساره کلن پروژه لاگلین و از جمله این کتاب رو فرمودند. به هر حال موضوع بحث بر سر موضوع حقوق عمومیه. موضوع حقوق عمومی از منظر لاگلین و سنتی که ایشون دنبال میکنه مسئله حکمرانیه و خب حکمرانی با امر سیاسی پیوند داره، اما مناقشه از اینجا شروع میشه که امر سیاسی از سنخ منازعه است، از سنخ قدرت قبل از هر چیز، و قدرت هم منازعه خیزه و حتی میشه گفت که تخاصم آفرینه. خب اینجا یک زندگی عرض کنم که اجتماعی بهینه تکلیفش با این مقوله امر سیاسی چیست؟ آیا میشه قیدی بندی بر این قدرت به قول معروف غیر قابل مهار به خودی خود وارد کرد؟ آیا حقوق اینجا میتونه قیدهایی برای این حوزه پرمناقشه و حتی تخاصم آمیز به سوی نوعی به هر حال همزیستی یا مصالحه باز بکنه؟ این دعوایی که مخالفین عرض کنم لاگلین به نظر میرسه سنت هایی که به هر حال از قدیم هم بودن روش تاکید میکنن، و خب طبیعیه که موضوع میتونه بسیار حساس و منازعه خیز باشه. اساتیدی که امروز خدمتشون هستیم، سرکار خانم عرض کنم که بیات و جناب آقای دکتر وکیلیان، بنده تا حدودی با مواضع آقای دکتر وکیلیان آشنا هستم به دلیل گفتگوهایی که داشتیم، اما از مواضع سرکار خانم دکتر بیات بی اطلاعم. امیدوارم که اتفاقا مواضعی باشه که بتونه چالش آفرین باشه. من درخواست میکنم از هر دو بزرگوار که بیان و نظراتشون رو در مورد این موضوع مطرح بکنن. بفرمایید. خانم دکتر، طبق بله سنت حسنه بالاخره حق تقدم با
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید عزیزم. خیلی باعث افتخار هست برای من که در این جمع حضور پیدا کردم. سلام و عرض ادب خدمت حضار گرامی، از دستاندرکاران خانه اندیشمندان علوم انسانی به خاطر فرصتی که فراهم کردن بی اندازه سپاسگزار هستم. خب واقعیت این هستش که من زمان نسبتاً طولانی با اندیشه های لاگلین آشنا هستم. 10 سال هست که کتاب The Idea of Public Law که آقای دکتر راسخ زحمت ترجمهش رو کشیدن و به در واقع ذخیره زبان ادب فارسی یک در واقع اثر ارزشمندی دیگری رو اضافه کردن تدریس میکنم. به گمان من اندیشه مارتین لاگلین حاوی بصیرت‌های بسیار زیادی برای پژوهشگران عرصه حقوق عمومی هست و من در سال‌های نسبتاً طولانی تحصیل و تدریسم از مارتین لاگلین بسیار آموختم. پرسش بنیادینی که به گمان من اندیشه مارتین لاگلین حول محور اون شکل گرفته، پرسش از چیستی حقوق عمومی هست. در واقع ادعای لاگلینه که حقوق عمومی یک موضوع مستقل و خودبسنده است. حقوق عمومی به درستی درک نمیشه مگر اینکه استقلال و خودبسندگی اون به رسمیت شناخته بشه. به ادعای مارتین لاگلین حقوق عمومی خاصه به این دلیل که موضوع متمایز و منحصر به فرد داره که همانا عمل حکمرانی است. بیگمان حقوق عمومی و اعاده حیثیت ازش به عنوان یک رشته مستقل و خودبسنده در جهان انگلیسی زبان محور آثار بسیار زیادی از مارتین لاگلین شامل Political Jurisprudence, The Foundation of Public Law, The Idea of Public Law, Public Law and Political Theory. اما مسئله اساسی که اندیشه لاگرین رو به این سمت و سو سوق داده به استناد نام یکی از نخستین آثارش Sword and Scales and Examination of the Relationship Between Law and Politics, نسبت حقوق و سیاست. در واقع لاگلین میکوشه حقوق عمومی رو به عنوان علم مطالعه نسبت حقوق و سیاست به عنوان دو پدیدار متقابلن همبسته و متضایف معرفی کنه. بر همین سیاق اون پدیداری در واقعیت که این همبستگی درون اون بروز و ظهور پیدا میکنه و به عنوان ابژه علم حقوق عمومی قرار میگیره حکمرانی یا زمامداریه. مسئله محوری حقوق سیاسی اینه که عمل حکمرانی به چه نحو صورت بپذیره که منجر به تداوم وحدت سیاسی مردم بشه. به همین دلیله که حقوق سیاسی، محلی، تاریخی و غیر ایدئولوژیکه، چرا که فرایند تبدیل شدن قدرت به اقتدار در هر سرزمین منحصر و متفاوت. اما قبل از اینکه من ورود کنم مشخصاً به نظریه حقوقی سیاسی که مارتین لاگلین خودش رو عقبه اون معرفی میکنه، اشاره خیلی گذرایی میکنم به دستبندی که مارتین لاگلین از نظریات فلسفه حقوقی در کتاب Political Jurisprudence ارائه میده. در یک سمت نظریه حقوقی پوزیتیویستی وجود داره که پوزیتیویست های کلاسیکی مثل آستین و هارت و پوزیتیویست های هنجارگرایی مثل کلسن و رز رو درون خودش جای داره. در طرف دیگه نظریه ضد پوزیتیویستی هنجارگراست که شاخصترین چهرش کسی نیست جز رونالد دورکین. نظریه سیاسی در باب حقوق که مارتین لاگلین خودش رو در ادامه این گروه معرفی میکنه و کل پروژه کتاب Political Jurisprudence برای نشون دادن عقبه فکری عظیم این جریان هست، در کتاب مفهوم سیاسی قانون به تصویر کشیده میشه. در واقع لاگلین تلاش میکنه تا در این کتاب تبار تاریخی حقوق سیاسی رو معرفی کنه و به نحوی به خوانندگانش به روشنی نشون بده که عقبه این جریان فکری بسیار کهن‌تر از امثال او و اشمیته. از نظر لاگلین نظریه حقوقی سیاسی هم مخالف اثباتگرایی هست و هم نافی ضد اثباتگرایی هنجاری. نظریه سیاسی حقوق همونطور که آقای دکتر راسخ به روشنی فرمودند بر این ادعاست که تأسیس اقتدار سیاسی کلید فهم چیستی نظریه حقوقیه، در حالی که بیشتر نظریات فلسفه حقوقی با مفروض گرفتن اعتبار و اقتدار نظم حقوقی آغاز میشند، حقوقدانان سیاسی این رویکرد رو غلط میانگارند و حامل این پیام میدونند که حقوق یک نظام خودمختار متشکل از قواعده که مستقل از محیط فرهنگی شکل دهنده به ویژگی نهادی اون ایجاد شده و در کاره. نظریه حقوقی سیاسی که به روش‌های جهان شمول و انتزاعی اندیشیدن در باب حقوق زنین هستند، بر تجلیات محلی و انضمامی حقوق تمرکز می‌کنند. باور اونها اینه که عمل سیاسی محصول شرایط محلیه و نه نظریه‌های کلی انتزاعی. بنابراین به اعتقاد لاگلین طرح‌های حقوقدانان سیاسی هرچند رادیکال، اما برای طرح در دنیای واقعی مطرح شدن، دنیای واقعی که ما در اون زیست می‌کنیم، نه یک جهان آرمانی خیالی. بنابراین حقوقدان‌های سیاسی به جای طرح هر گونه ادعای مربوط به حقیقت کلی و جهان شمول و بدل کردن نظریه حقوقی به یک ابزار ایدئولوژیک از طریق پیش‌فرض گرفتن یک چارچوب هنجاری برای حکمرانی که همیشه و هماره لیبرال دموکراسی هست، در پی این توضیح این موضوعن که چگونه درکی خاص از امر سیاسی درون رژیمی خاص شکل گرفته. به این معنا حقوقدانان سیاسی تاریخگرا هستند. من علاقه دارم یک فرازی از مقدمه‌ای که مارتین لاگلین بر کتاب Political Jurisprudence نوشته رو خدمتون بخونم، خیلی واقعا بصیرت ساست. میگه به باور حقوقدانان سیاسی رابطه میان قانون و اعتبار را نمیتوان مفروض انگاشت و نمیتوان این رابطه را قطعا بر مجموعی از ارزش‌های جهان شمول استوار کرد. اعتبار یاد شده مخلوق فرایندی سیاسی است که مردم را در یک امر مشترک خطیر گرد هم می آورد. در این فرایند گونه ای از قدرت یعنی پوتستاس تولید می شود. پوتستاس یا قدرت به قدرت یک واحد جمعی یعنی مردم است که حول یک طرح مشترک سیاسی گرد هم آمده و آماده اند تا منافع شخصی آنیشان را فدای خیر عمومی کنند. این قدرت با نهادینه سازی استحکام یافته. در نتیجه آن قدرتی که قواعد و احکام را تأسیس می کند و پوتنتیا یا قدرت بر را به کار می گیرد محصول همان قدرتی است که زیر عنوان پوتستاس تولید شده است. از آنجایی که قدرت بر نمایانگر قدرت استیلا و سلطه جای گرفته در قواعد و مقررات حقوقی است، شکل، معنا و نیروی حقوق در واقع بر اساس رابطه شکل گرفته میان قدرت به و قدرت بر تعیین می شود. در این معناست که شیوه تأسیس اقتدار سیاسی کلید فهم چیستی نظریه حقوقی است. بنابراین به تعبیر مارتین لاگلین نظریه حقوقی سیاسی ما رو به سمت و سوی فهم تاریخی از تأسیس اقتدار سوق میده. با این همه اما فضای غالب در حوزه اندیشه ورزی حقوقی به گونه دیگری هست. در این فضا توجه کافی به ماهیت مقام حکومت، فعالیت هایی که حکومت در عمل به انجام میرسونه و ساختار قدرت نشده. فعالیت‌های حکومت با پدیداری نهادی به اسم دولت اداری تنظیمی به شدت گسترش یافته و نوع چینش درون این نظام چینش خاصیه که لباس قانون بر قامت اون کاملا اندازه نیست. تمام این پویش و دینامیز به چنگ قواعد حقوقی در نمیاد. اساس مشکل اما از هویت مبهم دولت مدرن ناشی میشه. آیا دولت مدرن انجمن مدنی و حکومت در اون یک فعالیت شکلی برای وضع قواعد عام رفتار هست یا نه شرکت تجاریه که در اون حکومت یک فعالیت هدفدار و قواعد عام رفتار در حین حرکت به سمت هدف یعنی خیر عمومی به تدریج ساخته میشن؟ پاسخی که به این سوال داده میشه فهم ما از ماهیت حقوق عمومی و چیستی حقوق عمومی رو دگرگون میکنه. به تأثیر و تأثر از ماهیت دوگانه دولت مدرن، گفتمان حقوق عمومی به یک گفتمان دو قطبی مبدل شده که در یک سمتش سبکای فکری هنجارگرا و در سمت دیگرش سبکای فکری کارکردگرا یا واقعگرا قرار دارند. تنش بین این سبکها بازتاب تنش حل ناشدنی میان دو سبک از دولت مدرنه. به ادعای مارتین لاگلین یک نظام حقوقی آرمانی و ایدئال چه به عنوان مجموعه ای از قواعد اونطور که پروفسور هارت توصیف میکنه، چه به عنوان مجموعه ای از حقها اونطور که رونالد دورکین به تصویر میکشه قادر نیست که این تنش رو حل کنه. در عوض مارتین لاگلین و نظریه حقوقی سیاسی و حقوقدانان سیاسی ما رو دعوت میکنن که به حقوق عمومی به مثابه یک سنت یا پرکتیس توجه بکنیم. در واقع وقتی وارد حقوق عمومی و ساحت حقوق عمومی شدیم دیگه نمیتونیم پیور حقوقی صحبت کنیم، بلکه حقوق عمومی رو به عنوان بعدی از سنت سیاسی باید در نظر بگیریم. حقوق عمومی رو به عنوان بعدی از سنت سیاسی باید در نظر بگیریم چون حوزه‌ای که حقوق عمومی برای اون قاعده گذاری میکنه یک حوزه ناتمام و نامتعینه. قواعد حکمرانی در حین حرکت به سمت هدف یعنی خیر عمومی، آن سنتی که مارتین لاگلین در سراسر آثارش به روشنی به تصویر میکشه ساخته میشن. به علاوه حکمرانی دارای معیار ارزیابی سخت مثل اخلاق نیست. حکمرانی در واقع معیارهای درستی رو در درون خودش داده. بنابراین حقوق عمومی به باور حقوقدانان سیاسی نه نظامی متشکل از قواعد و نه مجموعه از اصول، بلکه یک زبان بومیه. حقوق عمومی نظام حقوقی ناظر بر حکمرانیه. حکمرانی مجموعه ای از رویه ها، قواعد و سننه که رشته پیوندشون حزم و احتیاط یا تدبیره. پس بنابراین و منطقا حقوق عمومی تابع احکام حزم و تدبیره. بنابراین حقوق عمومی رو بایستی درون سنت سیاسی مطالعه بکنیم. اما سنن سیاسی خودشون دائر مدار مفهوم امر سیاسی هن. هسته سخت امر سیاسی وجود تعارض دائمی میان آدمیان در سپهر و ساحت حیات جمعیه. بنابراین اتخاذ یک رویکرد واقع گرایانه یا پدیدار شناسانه، همونطور که آقای دکتر راسخ به طور روشنی تأکید کردن، باعث میشه اتخاذ این رویکرد پدیدارشناسانه و واقع گرایانه به حقوق عمومی سبب میشه که ما بر بعد خاص و تجربی حقوق عمومی تمرکز کنیم و مفهوم امر سیاسی به درک ما از حقوق عمومی وارد بشه. حقوق عمومی درون سنن سیاسی تحول و تطور پیدا میکنه و اساساً برای نظاممند کردن این سنن مطرح شده و به میون آمده. بنابراین حقوق عمومی بیرون از نظام سیاسی شکل نگرفته، بلکه در درون نظام سیاسی تحول و تطور پیدا میکنه و قادر نیست ساختار قدرت رو با یک انقلاب یک روزه یا یک شبه زیر و زبر کنه. امر سیاسی 100% تابع منطق قاعده محور نیست. پویش امر سیاسی به طور کامل به چنگ قاعده حقوقی در نمیاد. قانون بایستی باشه اما پاسخگو باشه و به نیازهای واقعی بیرونی توجه کنه. پس بنابراین یک، نظام حقوق عمومی به طور عام و حقوق اساسی به طور خاص یک نظام دائمی نیست، بلکه موقتی و برای تنظیم امر سیاسی. دو، شکل فعلی نظام حقوقی یکی از اشکال محتمل و ممکنه. سه، مهم مدیریت تعارضه و پیروی از نظام حقوقی هم برخواسته از فضیلت حزم و احتیاط یا تدبیر. چهار، تدبیر نافی قانون نیست. قانون هست و باید باشه اما مقدس و منجمد نیست، بلکه فروتن و منعطف. کلام آخر، آورده نظریه حقوق سیاسی برای ما ارائه بخش مهمی از تصویر روشن یک نظام حقوق عمومی کارآمده، تصویری که در اون نظام حقوقی کارآمد از بطن مناسبات واقعی زیستبوم خودش تحول و تطور پیدا میکنه و در تلاش تا واقعیات عینی و انضمامی جهان زیسته خود رو به چنگ بیاره. اما این تصویر، یک تصویری که حقوقدانان سیاسی و مارتین لاگرین ارائه میدن، یک تصویر ناقصه. نقص نظریه حقوق سیاسی توجه خاص و انحصاری به بعد بومی و انضمامی حقوق و غفلت از وجه جهان شمول و انتزاعی اونه. کارآمدی نظام حقوقی بیگمان محصول ایستادن در موضعی متعادل در نسبت با ارزش و واقعیت. ارزش‌های جهان شمولگرایی مثل حقوق بشر و دموکراسی که اگر ما درب نظام حقوقی رو به روی اونها ببندیم، این ارزش‌ها حتما از پنجره به درون میان و منطق خودشون رو بر نظام حقوقی تحمیل می‌کنن، چه زمامداران بفهمند و چه نفهمند. عذر می‌خوام به خاطر اینکه طولانی شد.
خیلی ممنون سرکار خانم دکتر بیات. خب مفاد مباحث خانم بیات نشون میده که همسویی زیادی دیده میشه بین به هر حال نگرش ایشون با بحث کتاب و اصولا آثار لاگرین. یعنی ایشون هم به هر حال به نوعی به اصالت امر سیاسی و حتی نقش تعیین کننده اون در تعریف البته سیال پویا و همواره در حال تطور قواعد زندگی عمومی توسط به قول معروف حکومت و حاکمان و به قول معروف کنشگران عرصه سیاست تاکید میکنه. اما خب یک ابهام رو مطرح میکنن در آخر بحث و که برمیگرده شاید به اون نکته‌ای که من درس کردم، سرشت سیاست و سرشت تنازعی و تعارضی اون. به هر حال این دغدغه رو میاره که خب اگر ما امر رو دایر بدونیم به اصالت امر سیاسی صرفاً در حکومت، اون وقت تکلیف بعضی هنجارها یا ارزش‌های عام جهان شمول چی میشه؟ آیا اینها به هر حال باید به نحوی در نظریه به اصطلاح سیاسی حقوق یا مفهوم سیاسی قانون گنجونده بشه و راه حلی براش پیدا بشه؟ این سوالی است که خب باید روش بیشتر بحث بشه. جناب آقای دکتر وکیلیان، شما بفرمایید ببینیم با این معضله چه به هر حال روی کردی دارید و یا چه تفسیری دارید از این مسئله. بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت همه اساتید و حاضرین در جلسه. خیلی خوشحالم که در جمع دوستان هستم. ممنون هستم از دوستان خانه اندیشمندان که دعوت کردن، به ویژه آقای جلالی که لطف کردن من دعوت کردم به این نشست. تبریک میگم خدمت آقای تو راسخ که چراغ ترجمه رو توی این کشور روشن نگه داشتن در حوزه حقوق و حقوق عمومی، و ما همیشه از همون ابتدا بهره‌مند بودیم از ترجمه های ایشون که همه ما در واقع فکر میکنم خیلی از معارف جدید و مدرن رو از دریچه ترجمه های آقای دکتر راسخ به دست آوردیم و همچنان هم داریم به دست میاریم. این موضوع مهمه به خاطر اینکه یک عزم راسخی وجود داره که ترجمه رو در کشور ما تخفیف کنند و بگن که ترجمه کار غیر اصیله و با عبارتهایی مثل بومیسازی و نمیدونم کار اصیل و اینها باز بدارن ما رو از اینکه بتونیم از دریچه ترجمه صحیح و درست آثار مهم به دنیای اندیشه هایی که در جریان هست در دنیا در واقع راه پیدا بکنیم. بنابراین این کار خیلی مهمه و من خدمتشون تبریک میگم و تشکرم میکنم. من این افتخار داشتم که این کتاب رو هم قبل از انتشار ببینم و به لطف ایشون مطالعه کنم و استفاده کنم، هم برای این جلسه یه بار دیگه بخونم، و واقعا هر بار خوندن این کتاب فکر می‌کنم بازم نیاز داره که این کتاب مطالعه بشه، از بس که مطالب اساسی و مهم در این کتاب و مفاهیم اساسی و بنیادین بحث شده و بیان شده. و این البته یه درسی هم برای ما هست که ما هیچ وقت فارغ از این مباحث بنیادی نیستیم، یعنی رجوع مکرر به این موضوعات و به این مفاهیم و تنقیح اونها و فهم مجدد اونها و دیدن اونها از زوایای مختلف به ما کمک میکنه که ما از این مفاهیم بهره برداری کنیم، چون ترجمه قدم اوله نه قدم آخر. یعنی لازمه که راجع به اونها بحث بشه، فهم درست اونها خودش مرحله مهمی است بعد از در واقع اینکه یک اثری به زبان در میاد، به زبان فارسی ترجمه میشه. من چند بار خودم خواستم این جسارت بکنم که کتابای لاگین رو ترجمه کنم ولی ولش کردم، چون دیدم از عهده من خارجه، به خاطر اینکه ترجمه کتابهای لاگینی نیازمند دانش‌های پیرامونیه. هم باید فلسفه سیاسی بدونید، هم باید تاریخ بدونید، و در همین کتاب هم که ترجمه شده شما باز با همین ارجاعات مکرر روبرو هستید و گویی نویسنده مفروض گرفته که شما این دانش‌های پیرامونی رو دارید یا باید به دست بیارید تا در واقع به حق مطلبی که در این کتاب آثاری که گفته شده خانم دکترم اشاره کردن به سایر آثار لاگرین پی ببرید. بنابراین من از اون منصرف شدم. میخوام بگم که کار سختیه، کار آسونی نیست. در همین کتابی هم که الان ترجمه شده بخش هایی از این کتاب رو من صادقانه میگم واقعا متوجه نمیشم چی میگه، بدون تعارف خدمتتون عرض میکنم. و این نه اینکه نقصی در ترجمه باشه، نقص در دانش و فهمی هستش که من باید به دست بیارم برای که بدونم که در این کتاب چی گفته شده. من نیازی نمیبینم و خودم رو آماده هم نکردم که وارد محتوای اندیشه لاگرین بشم یا اون چه که لاگرین میگه که اساتید به خوبی بیان کردن. من میخوام بحثم اینه که در واقع اهمیت یا جایگاه این اثر و آثار قبلی که آقای دکتر ترجمه کردن از لاگرین رو در کانتکست زمانی خودمون در واقع در بویژه در حقوق عمومی بیان بکنم که این کتاب و ترجمه اونها چقدر مهمه. ببینید ما در دانش حقوق عمومی در واقع الان 45 سال هستش که از تأسیس جمهوری اسلامی میگذره و ما در جایگاهی قرار گرفتیم که ثمره عملی در واقع آرا و طرح و اندیشه هایی رو که در ابتدا ما داشتیم رو الان میبینیم. خب من فکر نمی کنم از قانون اساسی که ما در دست داریم، چه اونی که در سال 58 تدوین شد، چه اونی که در سال 68 اصلاح شد، سندی بهتر و گواهی روشن‌تر از این باشه که ما درک درستی از مفاهیم مدرن در حوزه حکمرانی نداشته ایم، نه در تأسیس او، نه در تنظیم او و نه در ابقای او، چنان که موضوع در واقع این کتاب لاگلین هم همینه. آقای دکتر سلطانی کتابی رو آماده کردن، اسنادی رو که حالا اسناد نمیشه بهش گفت، در واقع مقالات و نوشته هایی رو که در قبل از انتشار قانون اساسی، در تصویب قانون اساسی سال 58 و تدوینش وجود داره که اون هم باز نشون میده که ما در حوزه در واقع فهم این مفاهیم و جدی گرفتن اونها و سازگار کردن این منظومه از مفاهیم چقدر با دشواری روبرو هستیم و چطور اینها رو موج و در واقع ناسازگار با همدیگه استفاده میکنیم و به کار میگیریم. خب کاری که در این در واقع ترجمه شده و رجوع مکرری که به اندیشه هایی که حالا مضمون اصلی اون رو تشکیل میدن میشه، که من حالا اینجا نام میبرم بعضی هاشو، میتونه در واقع به ما اهمیت اونها رو گوشتر بکنه. ببینید رابطه ای که بین امر سیاسی و امر حقوقی وجود داره و تعاملی که باید بین اینها وجود داره، حالا آقای دکتر راسخ در همین کتاب در مقدمه کلمه خیلی زیبای به کار بردن داد و ستدی که باید بین امر حقوقی و امر سیاسی اتفاق بیفته، موازنه‌ای که بین نظر و عمل باید اتفاق بیفته، طرح‌های انتزاعی و مبتنی بر محاسبات دقیق هیچ وقت در عمل ممکنه در واقع جوابی رو که ما انتظار داریم به ما ندن، موازنه و تعاملی که باید بین هنجار و واقعیت و عینیت اتفاق بیفته، و از همه مهمتر که حالا من یه مقدار اینجا شاید موضوعم متفاوت باشه با اساتید بزرگوار، اون ارزش‌های جهان شمولی که ناشی از اخلاق جهانی است و ارزش‌های بومی و محلی که در واقع در سنن و رویه‌های حکمرانی تولید میشه و به واقع یکی از منابع مهم در واقع حقوق عمومی و حقوق اساسی میتونه باشه، این موازنه هم لازمه. حالا من اینجا برمیگردم به این نکته که این موازنه کجاست و نسبت ما با اون موازنه چی هستش، یا مفاهیمی مثل حق و قانون، اقتدار و آزادی، دولت و جامعه مدنی، هدف و غایت حکومت، فرمان و تدبیر و مصلحت، محدودیت که قانون ایجاد میکنه یا در واقع هدفی قانون داره در ایجاد محدودیت، یا کوردینیشن و هماهنگی، اینا همه موضوعات مهم به نظر من هستن که در این کتاب در مورد اونها سخن گفته شده و در مورد اونها نکات بسیار مهمی گفته شده. گاهی من در همین کتاب الان دارم که جملات و به اصطلاح عبارات‌های بسیار بسیار مهم و جالبی رو دیدم و یادداشت کردم، هم تو مرور میکنم اینها رو به خاطر که اینها تنینی که در ذهن انسان ایجاد میکنه و اون آینه‌ای که جلو ما میگیره که ما تصوراتی که ما داشتیم از در واقع از امر عمومی، از امر سیاسی، از امر حقوقی، مأموریت حکومت و دولت، اینها چیزایی هستش که در این کتاب در موردش بحث شده. خب این در واقع منظومه مفاهیم این بحث ها به دست ما رسیده، این منازعه ها در مورد این مفاهیم و این دوگانه ها پایان ناپذیره. همین الانی که داریم اینجا بحث میکنیم در واقع نورمتیویست ها اردوگاه خودشون رو دارن، رئالیست ها اردوگاه خودشون رو دارن، آقای هرشل یکی از حقوقدانان اساسی خیلی مهم در واقع اصلا میگه که قانون اساسی سیاست به عبارت دیگر است، اصلا این سیاست میدونه، یعنی شأن حقوقی خیلی با برای اون قائل نیست و در واقع کاملا در واقع اون رو یک امر به اصطلاح مدیریت تعارض، زد و خورد منافع با همدیگه، در واقع اون چه که غلبه قدرت، در واقع اون گروهی که قدرت رو در اختیار دارن میتونن تعیین کنن که نتیجه چه خواهد شد، کاملا صحنه رو اینجوری برای ما در واقع بازنمایی میکنه. از اون ور کسانی مثل گریم در این کتاب کانستیتوشنالیسمش یا همین باربر که کتابش خوشبختانه به فارسی هم به تازگی ترجمه شده، اینها رو ارزش‌ها و ارزش‌های اتفاقا جهان شمول و ملی تأکید میکنن و تأکید میکنن که ما دیگه در زمانه هستیم که اینطور نیستش که هر کشوری برای خودش یک در واقع دیوار کشیده باشه و ارزش‌های 100% ملی و بومی و سنن داخلی خودش رو مبنای در واقع حکمرانی خودش قرار بده. ما الان در جهان زندگی میکنیم که ارزش‌های جهان شمول وجود داره. حالا من چیزی که من فکر میکنم در واقع مهمه اینه که ما این افکار رو میخونیم، ترجمه هم میشه، در معرض ما هم قرار میگیره، ولی این ما هستیم که باید در تأکید بر روی این ارزش ها در واقع انتخاب بکنیم که ما رو کدوماش تأکید بکنیم با توجه به موقعیت تاریخی که ما داریم. من با کمال فروتنی و اینکه خب من تاریخ متخصصش نیستم و نمیدونم، ولی روی این تأکیداتی که اخیراً میشه و روی این بومیگرایی و اینکه ما باید حتما از داخل سنت خودمون یک سنتی در واقع فضای فراهم بکنیم که حکمرانی رو در اون فهم بکنیم یا از اونجا در واقع بتونیم تعیین تکلیف کنیم که زیست جمعی دست جمعی ما چگونه باشه، خیلی به اون خوشبین نیستم. اتفاقا میگم ما در موقعیتی قرار داریم به لحاظ تاریخی که اتفاقا باید همگرا باشیم به ارزش‌های جهانی، اتفاقا باید بر نورماتیویسم تأکید بکنیم، ضمن این که اینجا هم موازنه‌ای بین ارزش‌های جهان شمول که ناشی از باور در واقع یا ناشی از اخلاق جهانی است با ارزش‌های ملی باید ایجاد بکنیم. ما نمیتونیم یکی رو کنار بزنیم و دیگری رو تماما بر بگیریم. میدونم که در نظر همه خواهند گفت بله خب ما همین کارو خواهیم کرد، ولی این شاید گفتنش آسون باشه و بعد این در واقع تصویر فریبنده‌ای که گاهی از اصالت گاهی از این میگن که ما فقط باید بومی سازی کنیم، بایستی همه افکار از درون ناشی بشه. من خیلی نه اینکه اون رو چیز بدی بدونم، ولی فکر میکنم باید موازنه وجود داشته باشه در اینجا و درسته که لاگلین اون این در واقع تأکیداتو میکنه، ولی من از لاگلین اصالت دادن به متدولوژی تاریخی در فهم در واقع عمل حکمرانی رو نمیفهمم. من موازنه بین در واقع امر سیاسی و امر حقوقی رو میفهمم و در اونجا دیگه امر حقوقی رو شما نمیتونید از نرمتیو بودنش خالی بکنید، نمیتونید وجه نرمتیو حقوق رو ازش بگیرید چون میخواید به امر سیاسی اصالت بدید یا میخواید به اون توجه بیشتری بکنید. ما باید من کلمه آقای دکتر راسته خوب فکر میکنم از همه چی رساتر میبینم در مقدمه این کتاب، این داد و ستد در واقع تعامل بین اینها رو بهتر میپسندم و حتی گاهی در واقع به واسطه موقعیت تاریخی که ما داریم روی تأکید بر در واقع نورماتیویسم رو بیشتر میدونم، چون ما معیاری میخوایم. ما الان در دل یک سنت دموکراتیکی که در واقع آزادی درش یک سنت ستبری داره که قرار نداریم، برعکسش قرار داریم. ما در یک سنتی قرار داریم که اتفاقا استبداد مکررن تولید و باز تولید میشه و اتفاقا از مجرای همین مفاهیم مدرن هم این کار اتفاق میفته. من یه مثالی رو برای اینکه انضمامی باشه و اینی باشه به خدمتتون خواهم گفت که چطور این اتفاق داره میفته. خب در میان البته دانشمندان علوم سیاسی نه در کشور ما، در تمام دنیا همیشه از حقوقی ها جلو بودن، از دانشمندان حقوق جلو بودن. من شاید مثالم جمله است که بروس اکرمن در کتاب همین تفریق قوای جدید میگه و در اونجا میاد یاداوری میکنه که میگه حقوق نباید در از در واقع در قالب شکل باقی بمونه و اهداف قواعد حقوقی و سنت‌های حقوقی رو فراموش بکنه. در اون تفریق قوای جدیدش همینو میگه، میگه ما در واقع نباید به سقوه بودن بچسبیم. سقوه بودن موضوعیت نداره، مهم حفظ حقوق بنیادینه، اونه که مهمه، مهم آزادیه، اونه که اهمیت داره و ما باید ببینیم چطور میتونیم اون رو در واقع گرامی بداریم، بهتر تأمینش بکنیم. اون وقت هستش که اینها موضوعیت پیدا میکنه و اهمیت داره. و بعد اونجا میگه در حقوق اساسی تطبیقی اتفاقا دانشمندان علوم سیاسی بودن که مسیر رو باز کردن و ما به دنبال اونها روان شدیم. من خیال میکنم که همین اتفاق برای ما هم داره میفته. البته در ایران تعاملی بین دانشمندان حقوقی و علوم سیاسی نیست. این جلسه رو باید مبارک دونست. فکر می‌کنم از جلسات نادریه که اتفاق افتاده و امیدوارم این سنت تداوم پیدا بکنه. این گفتگو باید اتفاق بیفته و ما از نظریه‌ای که در علوم سیاسی داره بحث میشه در موردش و بسیار هم در واقع به نظر من با واقعیت‌های سیاسی ایران خب نزدیکی داره و تلازم داره، خب باید بهره‌مند بشیم و این تعامل باید وجود داشته باشه. ولی خب تا حالا که به نظر من اینطور نبوده، مگر اینکه در اثر همین جلسات و بحثان اتفاق بیفته و این گفتگو اتفاق بیفته. اهمیت انتشار این ترجمه و این کتاب از جهت فقر مفرط نظری حقوقی در ایران هستش. ببینید بخوام روشن‌تر بگم و نخوام انتزاعی بحث کنم، ما خب این بحث‌ها رو در کلاس‌های حقوقی بحث می‌کنیم و می‌گیم، این کتاب‌ها هم منتشر شده، ولی من از شما می‌پرسم چقدر در آموزش رسمی حقوق عمومی در ایران این کتاب‌ها مبنای آموزش و تعلیم قرار می‌گیره؟ قرار نمی‌گیره واقعا، نظر من اینه، کمتر قرار می‌گیره. من نمی‌دونم اگه مرحوم آقای طلقازی نبودن و کتاب‌هایشون نبودن ما باید چیکار می‌کردیم، چون هنوز که هنوزه اون کتاب‌ها تدریس میشه، اونم نه کتاب مفصل ایشان و اونی که واقعا اون کتاب بایسته‌ها همچنان داره باز تولید میشه که خب میدونید تاریخش مال کی هست و مفاهیم چقدر مجمل باقی مونده و در واقع به تفصیل بیان نشده، خب ما همچنان در واقع با همون داریم. اینا وارد آموزش رسمی حقوق نمیشه، حالا یا به عمد یا به سهو، من اینو نمیدونم. و ما در واقع بهره‌ای که از این مفاهیم بنیادین داریم بسیار اندکه. و شوربختانه و جالب این که اون گروهی که اتفاقا تأثیر بیشتری در اون جریان ضد مشروطه در ایران دارن اتفاقا همین حقوقیایی هستن که با اینا آشنا نیستن. ما خیلی وقتا در مواضع مهمی قرار میگیریم، در طرف مشورت قرار میگیریم و خب این مفاهیم رو گاه حتی تحریف شده وارد نظام حکمرانی خودمون میکنیم و در واقع اینها رو تبدیل حتی به نهاد میکنیم. من یه مثالی میزنم برای اینکه خیلی هم مناقشه برانگیز نباشه، خیلی زیاد واردش نمیشم، فقط جهت مثالی که خدمت شما اینو عرض میکنم. ببینید من به دلیل اینکه یه بحثی در ایران مطرح شده که ما بعد مجلس دومی داشته باشیم و اینها، یه مطالعه‌ای دارم انجام میدم و بعد رسیدم به مفهوم سیاست‌های کلی که این سیاست‌های کلی از کجای دفعه پدید اومد. میدونید در فرمانی که صادر شد برای بازنگری این اصلا بحثی ازش نبود، ولی وقتی که مراجعه کردم به تاریخ بحث دیدم یک انسان محترمی در اون جمعی که نشسته بودن برای بازنگری اینو به صورت فقط سوال مطرح میکنه که سیاست‌های کلی رو کی باید تعیین کنه. خب ما در سیاست، در حقوق معمولا با کلمه پالیسی و خط مش آشنا هستیم، این موضوع مطرح میشه و بعد این وارد دستور میشه و جزء یکی از در واقع مسائل بازنگری قرار میگیره و الان هم که میدونید در اصل 110 قانون اساسی تعیین این سیاست ها در بند 1 و در بند 2 هم نظارت بر حسن اجرای اونها هم در واقع وجود داره. من داشتم سیر تحول این که چطور این در واقع مفهوم بعدن مبنای ایجاد یک نهاد قرار میگیره که منظورم مجمع تشخیص مصلحت نیست، هیئت عالی نظارت که الان جزوی یکی از مراحل قانون گذاری شده، و اینکه چطور به اینجا رسیده رو مطالعه میکنم، دیدم که در واقع در اون ابتدایی که این ایجاد میشه در اون آیین‌نامه در واقع مجمع تشخیص مصلحت اصلا چیزی به نام این که شما مسببات رو بیارید در واقع به طور خودکار در دستور کار این هیئت قرار بگیم وجود نداشته، فقط قرار بود برنامه های توسعه 5 ساله بیاد. بعد برخوردم به یه مقاله‌ای در سال در واقع 91 منتشر میشه، در اونجا میگن که اگر سیاست های کلی از در واقع شؤون ولایت فقیه هستش و باید این تعیین بشه، چرا فقط برنامه های پنج ساله فقط چرا باید بیاد؟ همه قوانین باید بیاد در واقع در این فرایند قرار بگیره. و این یک موضوع، یک مقاله 12 یا 13 صفحه‌ای هستش که یک حالا حقوقدانی که من معتقدم به مشروطه، شاید به نظام مشروطه باورمند نیستن، این نوشته میشه. و جالب اینه بگم که در سال 92 درست وارد مقررات در واقع نظارت بر حسن اجرای قوانین، حسن اجرای سیاست های کلی میشه. یعنی از یک فرایند خیلی کوتاهی این سیاست های کلی تبدیل میشه به نهاد. اینا حکمرانیه دیگه. اگه ما بخوایم انضمامی صحبت بکنیم و نخواهیم فقط در واقع به صورت کلی صحبت بکنیم، به نظر من باید به اینجا هم مراجعه کنیم. این حکمرانیه و این سیر تبدیل یک ایده از یک ایده هست به یک نهاد. خب به نظر من فقر نظری حقوق عمومی و بی‌اعتنایی ما به اهمیت این مفاهیم، اهمیت مفهوم نمایندگی که در این کتاب هم بسیار ازش بحث میشه و اینکه نمایندگی رو هر جوری نمیشه ترجمه کرد، نمایندگی رو هر کنار هر مفهومی شما نمیتونید بذارید، این باعث شده که در واقع ما مکررن از اون جریان ضد مشروطه هم شکست بخوریم و هم در سطح کتاب و نظریه و نظر اینها باقی بمونه، هم وارد جریان رسمی آموزش نشه، هم وارد جریان رسمی عمل حکمرانی نشه، که این عمل حکمرانی که به زندگی واقعی من و شما در واقع شکل میده و شکل زندگی ما رو ساخته. حالا شما هی بگید که لاگلین اونو گفت، لاگلین اونو گفت، اینطور نیست. این واقعا ترجمه به عمل میشه و واقعیت عینی و خارجی پیدا میکنه. بنابراین من خیال میکنم که ما نباید در واقع نسبت به این مفاهیم سرسری باشیم، از ارجاع مکرر و مراجعه مکرر به این مفاهیم بی‌نیاز نیستیم و فکر میکنم این قبیل آثار بسیار بسیار کمک میتونه بکنه بر غنی شدن ذهن ما و فهم ما و نگاه ما نسبت به واقعیت بیرونی و شکل دادن به واقعیت بیرونی. نهاد در واقعیت بیرونی اثر داره، طراحی نهادی در واقعیت بیرونی اثر داره. این فقط واقعیت نیست که در واقع به ذهن ما شکل میده یا واقعیت بیرونی رو در واقع بر اساس اون ایجاد میشه. این ذهنیت ما، طراحی نهادی، اون قانون اساسی که ما می‌نویسیم و اون مفاهیم که ما در اونجا می‌ذاریم و سازگاری این مفاهیم با هم دیگه هم بر واقعیت اثر می‌ذاره و مهمه. اصل بحث من این بود. من خیال می‌کردم که راجب خود ترجمه هم قرار بحث بشه. من چون ترجمه قبلا هم خونده بودم، بعدم خوندم، فکر نمی‌کنم نیاز باشه به توهر استاد آقای دکتر راسیا در این کار اذعان بشه و اینها، ولی خب در واقع به نظر من رسید که شاید برخی مفاهیم وجود داره که ما تو حقوق سرگردانن. در ترجمهش خود منم هم همیشه سرگردانم چه کار بکنم. مفهوم حقوق و قانون، مفهوم قانون طبیعی و حقوق طبیعی، مفهوم دولت و حکومت، یعنی اینا رو من احساس بارهای چند بارم چک کردم، حالا اینجا صفحاتش هم نوشتم ولی جای این بحث الان اینجا نیست، باید مکتوب بشه که آقای دکتر بدونن که ما منظورمون چی هستش. گاهی فکر میکنم بین اینها خلط شده، چون فکر نمیکنم اینا اینترچنجبل باشن آقای دکتر. برخی جاها مثلا اینا به جای همدیگه به کار برده شده که حالا نمیدونم، شاید اشتباه من باشه. نکته دیگری که من فکر میکنم در این کتاب ارزشمند میتونست استفاده برای ما دانشجوها رو خیلی بهتر بکنه، خیلی بیشتر ما بتونیم استفاده کنیم، همونطور که در کتاب قبلی ایده حقوقی یا در واقع مبانی حقوقی، این من خیال میکنم آقای طور راسخ بلاد توانمندی که دارن قادر هستند برخی از مفاهیم رو در پاورقی کتاب برای ما توضیح بدن. ما چون با این مفاهیم ارتباط برقرار میکنیم، با این متن و خوندن اونها، من چون این بعضی وقتا اون تدریس که میکنم دانشجوها بیشتر این در واقع گلمندی رو از دشواری مفاهیم دارن. من خیال میکنم که اگه آقای دکتر راسخ نعمت رو بر ما تمام بکنن و ضمن ترجمه اون کار در اون پاورقی هم توضیحاتی بدن، خیلی خیلی بر ما بهتر خواهد بود درک کتاب. مثلا ببینید کلمه قانون، قانونیت و فراقانون، ببینید اینا مکرر در این کتاب داره استفاده میشه و لازمه به نظر من مثلا استاد در اون پاورقی اگر اینها رو توضیح میدادن، خب ما خیلی میتونستیم بیشتر از اونها استفاده کنیم. من در مجموع در عنوان کتاب هم خیال میکنم که اون عنوانی که آقای تو در پرانتز به کار میبرن از عنوان اصلی که انتخاب شده گویاتره و اون رو بیشتر میپسندم و فکر میکنم که گویاتر باشه، ولی خب به هر حال حالا استادم هستم ببینیم که مبنای، چون کلمه قانون همیشه رهزن، این قانون به چه معناست، معنای قاعده، معنای کلیست یا معنای خاص هست، این چیز دشواری هستش. به هر حال من نکاتم رو خدمتتون عرض کردم، عذرخواهی میکنم که تسلیم دادم، استفاده میکنم از ساعت. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از مباحث جناب آقای دکتر وکیلیان عزیز. خب موضع ایشون تا حدودی روشن بود، گرچه تا حدودی همراهی دارن با نگاهی که در این کتاب مطرح شده، اما نقش هنجارها و نهادها را هم پررنگتر مطرح کردند و ضرورت توجه به ارزش‌های به اصطلاح عام جهان شمول. منتها یه تبصره‌ای داشت اشارهشون به ارزش‌های جهان شمول که یه مقدار شاید محل مناقشه باشه. آیا منظور از ارزش‌های جهان شمول آن چیزی است که بر اساس مثلا منطق انتزاعی یک نگاه حقوقی، مثلا حقوق طبیعی یا هر چیز دیگری تعریف میشه، یا این ارزش‌های جهان شمول اتفاقا امری است محقق در زندگی روزمره امروز جهانیان؟ یعنی ارزش‌ها تو عمل و واقعیت میشه گفت که یونیورسال شده، نه اینکه ما به صورت انتزاعی ارزش‌های یونیورسالی تعریف کنیم بعد مثلا بیایم تو امر سیاسی بگیم خب نظام حقوقی یا نظام قانونی کشور باید مبتنی و یا منطبق بر این هنجارها باشه. این دو تا معنا داره اینجا، یونیورسال، ارزش‌های یونیورسال. یه وقت جنبه پروژه‌ای داره، یه وقت جنبه پروسه‌ای داره. ما یه پروسه‌ای رو داریم طی می‌کنیم به سمت ارزش‌های جهانی. خب اینجا تعارضی پیدا نمی‌کنه با نگاه به اصطلاح واقع‌گرایی انتقادی لاگلین. ولی اگر توجیه این ارزش‌ها بیشتر یه سری مبانی انتزاعی منطقی ناشی از اون به اصطلاح چی میگن مکتب حقوقی سالا یا طبیعی یا الهی، حتی که ما اینجا اتفاقا باید با یه به اصطلاح موزل جدیدی هم اینجا مواجه بشیم، چون خانم دکتر به یه نکته اشاره خوبی کردن ما ازش گذشتیم، و اون اینکه لاگلین میخواد از به اصطلاح ابزاری شدن حقوق عمومی در خدمت ایدئولوژی ها جلوگیری کنه. واقعیت اینه که گاهی ما به اسم حقوق طبیعی میاییم لیبرالیسم رو مثلا مبنای حقوق قرار میدیم، و گاه بر اساس یه مفهوم دیگه تئوکراسی ها مثلا میان یه چیزای دیگه رو مبنای نظم هنجارین مطلوب قرار میدن. اینها فی الواقع ایدئولوژی هاست و نه امر واقع زندگی عملی، حالا به نوعی اونطور که یا تجربه گراها میگن یا عرض کنم که پراگماتیست ها میگن و یا مهمتر از اون سیاست شناس ها میگن، یعنی منطق سیاست عملی. اینجاست که بحث با حوزه اندیشه سیاسی گره میخوره. اتفاقا من احساس کردم نگاه لاگلین خیلی نزدیک هست به نگاه نو ارسطوییان به امر سیاسی. خب اینجا استاد این بحث جناب آقای دکتر کاشی حضور دارند. همینطور احساس کردم ما اینجا یک تکلیفی باید روشن کنیم با به اصطلاح همون ارزش‌های جهان شمول یا منطق استعلایی یا عقلانیت استعلایی آنگونه که کانت مطرح میکنه. و اتفاقا اینجا استاد بزرگ جناب آقای دکتر محمودی که حوزه کارشون اینجاست میتونن به روشن شدن این بحث و این در واقع ابهامات مربوط به این نظریه کمک بکنن. من از دوستان اساتید حقوق خواهش میکنم که در واقع اجازه بدن که دوستان علوم سیاسی تشریف بیارن توی پنل. جناب آقای دکتر کاشی و جناب آقای دکتر محمودی سلام کنم، بفرمایید. واقعیت اینه که این نشست شاید بفرمایید آقای دکتر از تجربه ای در اومد که بنده خودم به عنوان معلم علوم سیاسی با اساتید حقوق عمومی در دانشگاه خودمون داشتیم. من چند سالی هست که یک درس مشترک با اساتید حقوق دارم، یعنی علاقه داشتم به این که در چنین دروسی به صورت مشترک با اساتید حقوقی مشارکت داشته باشیم. از جمله یک ترم با جناب دکتر وکیلیان این افتخار را داشتم. اونجا بود که به این در واقع مسئله و اینکه چگونه این دو تا حوزه یا این دو تا علم یا این دو تا امر رو باید با همدیگه خلاصه پیوند داد و ارتباط و تعامل بهینه‌ای که میتونن این دو با هم داشته باشن. یادی شد از مرحوم دکتر قاضی، واقعا یکی از پیشگامان این کار بود، البته در دوره خاص خودش که هنوز شاید بسیار از این نظریه ها مطرح نشده بود، از 40-50 سال پیش. ایشون بیشتر از علوم سیاسی ها به امر سیاسی توجه داشت. جالبه، پیشگام ترجمه بسیاری از متون کلاسیک و اصلی علم سیاست هست، مثل کارهای دوورژه و یا دیگران. خب این نشون میده که این دغدغه از قبل هم توی بسیاری از اساتید حقوق عمومی ما وجود داشته، اما یک گسستی ایجاد شد، به خصوص از بعد از انقلاب. حقوق اصولا رفت توی عرصه دیگه‌ای و یک کارکردهای دیگه‌ای، اصلا حقوق عمومی حاشیه‌ای شد به طور کلی صرف نظر از گرایش ها و نظریه هاش. خب این رو با فال نیک میگیریم که خب اساتیدی هنوز خلاصه تلاش میکنن که حقوق عمومی رو به جایگاه اصلیش و در این حال ارتباطش رو با سیاست به صورت بهینه مورد بحث قرار بدم. جناب آقای دکتر محمودی و جناب آقای دکتر کاشی، هر کدوم که مایل هستین بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی این حوزه البته حوزه من نیست، ولی حقیقتا خوندن این اثر برای من خیلی الهام بخش بود و واقعا تبریک میگم به جناب دکتر راسخ عزیز که حالا اساتید حقوق گفتن که چه سهمی داره این کتاب در حوزه حقوق عمومی، ولی من میخوام بگم این سهم مهمی هم داره در حوزه اندیشه سیاسی. من حالا راستش آثار قبلی آقای دکتر رو که ترجمه کردن نخونده بودم، ولی این منو وادار کرد که بخونم و حالا میفهمم که این تو خیلی از بحث‌های حوزه سیاست چقدر به ما کمک میکنه. خب من ورودی نمیکنم به شرح محتوای این کتاب، چون اساتید حقوق به اندازه کافی گفتند و اونها صلاحیت بیشتری داشتن که بگن. من فقط به عنوان کسی که این کتاب رو خوندم و علایق و مسئله هایی هم در عرصه سیاست امروز کشور دارم، میخوام توضیح بدم که در دیبیت های امروز سیاسی در جامعه ایران این کتاب کجا می ایسته و چه کمکی به دیبیت هایی میکنه که امروز در عرصه سیاست ایران جاری است. جاذبه این کتاب برای من اینه که یه دفعه یه بحثی رو که 30 ساله در ایران، به خصوص تو این 3 دهه اخیر در ایران جاری شده، منحل میکنه و موکول میکنه اصلا به یه مسئله دیگر که حالا اونو توضیح میدم. اون مسئله قانون اساسی است. شما الان در مورد قانون اساسی یه گفتگوی منازعه آمیز 30 ساله‌ای در جامعه ایران جاری شده، یعنی واقعا 1 دهه بعد از پیروزی انقلاب، که یک کسانی خیال میکنن که تکیه کنیم بر همین قانون اساسی برای حفظ وضع موجود. قانون اساسی پشتوانه است برای دفاع از نظام و ساختار سیاسی در همین شرایط موجود و مستقر. گروهی فکر میکنند که درست به عکس، اساساً این قانون اساسی باید منحل بشه و یه قانون دیگری نوشته بشه، یا حالا فرض کنید که گاهی میگن که اصلاحات ساختاری در همین متن قانون اساسی باید روی بده تا تغییری اتفاق بیفته. درست چشم در چشم کسانی که از قانون اساسی به عنوان دستاویزی برای حفظ وضع موجود سخن میگن، و یه گروهی هم این میانن که بهشون میشه گفت اصحاب تفسیر، یعنی بگیم یه عده اصحاب حفظ وضع موجودن، یه عده اصحاب تغییر وضع موجودن، یه عده اصحاب تفسیرن. میگن که نه، ما در چارچوب همین قانون اساسی به شرط تفسیر درستر، دقیقتر، بهینه‌تری از همین قانون اساسی در واقع میتونیم هر تغییر مطلوبی که مد نظر ما هست انجام بدیم. بنابراین لزومی نداره در این متن حقوقی تغییراتی اتفاق بیفته. خواندن کتاب لاگلین به نظر من و به من این کمک رو کرد که عرض کنم که چرا این هر سه تا موضع در واقع بی ربطن. برای اینکه پیش از اینکه ما موضع اول یا موضع دو، البته من بگم بین اون سه تا موضع یه نفر یه موضعی که حرفش به کرسی نشسته، اونم اون کسایی که فکر میکنن برای حفظ وضع موجود باید به این قانون تکیه کنن، زورشو دارن، پولشو دارن، سازماندهیش هم دارن، و هر کسی که هر صدای مخالفی داشته باشه میگن مبتنی بر مر قانون، تو مجرمی، تو متخلفی و امثال هم. یعنی بین اون سه تا صدا یه صدا هست که سخنش به کرسی نشسته و اتفاقا اینجاست که یکی از فرازهای درخشان این کتاب که واقعا برای من خیلی هیجان انگیز بود اونجایی بود که گفتش که آقا اگرچه قانون اساسی یکی از مواریث مهم دنیای مدرنه، اما فی نفس این قانون اساسی همیشه چنین بوده است. اون که مسئله ایران نداره، یه جای دیگه داره این کتاب رو می‌نویسه. همیشه قانون اساسی رو حاکمان به نفع خود تفسیر کردند و سازمان سیاسیشون رو بر مبنای تفسیری که خود از نظام حقوقی و قانون اساسی کردن اعمال کردن. بنابراین دیبیت از قانون اساسی و چند و چون این متن رو باید به جای دیگری برد، اون جایی که نویسنده میبره، اونمی که نویسنده، من البته دارم ترجمه میکنم کتاب رو، نه اینکه حالا اینا عین متن کتابه. نویسنده انگار از این سه گروه میپرسه که اول جواب بدید قانون اساسی به خود متکی است یا از یک جای دیگه برآمده، آیا اولی است یا ثانوی. پاسخ اینه که ثانوی است. مردم مرجع در واقع مرجعی بودند که اساساً این متن رو ممکن کردند. سوال دوم، آیا مردم در وضع معمول و متعارف چنین کردند؟ نه، در وضع انقلابی چنین کردند، یعنی در یک وضع استثنائی، در وضعی که فعلیت سیاسی مردم روی داده است و مردم در موضع در وضعیتی قرار گرفتند که خود را صاحب قدرت می دانند که وضع تازه ای را تأسیس کنند. او سرچشمه قانونه. سه، آیا خواست مردم برای تأسیس یک امر تازه یک خواست تک صدا بوده است یا موضوع منازعه بوده است؟ یعنی مردم یک صدا نداشتند. مردم در شرایط انقلابی که عزم تأسیس کردند در منازعه، در حین منازعه فعلیت سیاسی داشتند. سوال بعد، آیا قانون اساسی که تصویب شد ختم اون منازعات بود؟ یعنی بگیم یک صدای الف، یک صدای ب، یک صدای جیم، یک صدای دال قبل از انقلاب و در شرایط انقلابی در میدان بود، نهایتاً اینا نشستن و دست تو دست هم دادن و اجماع کردن و یک صدا برنده شد، این قانون هم ختم منازعه است؟ نه، قانون اساسی ختم منازعه نیست، قاعده تداوم مدنی منازعه است. بنابراین قانون اساسی موضوعیت ندارد، طریقیت دارد. قرار است قلمروی از منازعه نزد مردمانی که در یک دوران فعلیت سیاسی پیدا کردن، حالش در شرایط استبداد شاه اساساً این فعلیت وجود پیدا نکرده بود، در یک شرایط انقلابی وجود پیدا کرد، حالا یه قانونی محقق شده که قرار دائر مدار مدیریت مدنی تداوم این منازعه باشد. یعنی در یک کلام مردم با جمهوری اسلامی خواست خود را تأسیس نکردند. تأسیس یک فرایند تاریخی است و منازعه با قرار بوده ادامه داشته باشه و خواست عمومی مردم برای تأسیس در سایه یک نظامی که این منازعه رو به شکل مدنیش مجاز میکنه در یک آینده محقق شود. بنابراین قانون اساسی، من برداشتم از این کتاب اینه، قانون اساسی زبانه صرفاً، این عبارتی است که خود نویسنده به کار میبره، قانون اساسی صرفاً زبان حقوقی شده خاص مردم برای تأسیس و تحقق اراده عمومی است. همین و بس. اما ما به هر حال میدونیم دو تا انقلاب کردیم، یه انقلاب مشروطه و یک انقلاب سال 57. در هر دو انقلاب این اتفاق افتاد که قانونی که قرار بود طریقیت داشته باشد موضوعیت پیدا کرد و بعد اسیر تفسیر رسمی شد و اون وقت قاعده در واقع تداوم یک نظم مستبدانه. چرا اینجوری شد؟ آیا تقصیر رو بندازیم گردن متولیان سیاسی دوران پهلوی یا جمهوری اسلامی؟ حتما مقصرم، ولی من بخوام بگم که تقصیر اساسی اونجا نیست. اینجا اساس بحث منه. بخوام بگم یک کسری وجود داره در همان مردم. آیا واقعا مردمانی که انقلاب مشروطه رو کردند، حالا به اون معنای موسعش که در دوران مشروطه واقعا نمیشه اسم مردم رو آورد، اما در انقلاب سال 57 به معنای موسعش میشه آورد، آیا آن مردمی که در لحظه استثنایی انقلاب فعلیت داشتند در حد و حدودی بودند که بخواهیم بگوییم مؤسس بودند؟ بعد یه عده اومدن این مؤسس بودن از اونا گرفتن. من بخوام بگم نه، یه کسری اون مردم داشتن. ببینید، ما صد و اندی سال است به خصوص تا قبل از انقلاب تحت تأثیر ایدئولوژی ها زندگی کردیم. مقوله تأسیس تا از دوران استیلای ایدئولوژی ها عبور نکنی معنادار نیست. چرا؟ چه ببینید، سه تا دستگاه ایدئولوژیک بود که تو این صد و اندی سال مستقر بود: ناسیونالیسم، اسلام و اندیشه چپ، مارکسیسم. اینا با همه تفاوت‌هاشون در یه چیز مشترک بودن، اونم اینه که اساساً حاصل تقید و باور به این ایدئولوژی‌ها چیزی نبوده از جز انسان مکلف. هر کدوم از اینها به شکلی سوژه های مکلف ساختند، اراده های مکلف. اراده مکلف در حد تأسیس نیست. اراده مکلف دنبال اربابه، دنبال صاحبه. ببینید، شما چه بگید که ایران یک سنت دیرین باستانی دارد و ما باید افتخارات از دست داده گذشتمون رو دوباره محقق کنیم. مردم برخیزید مسئولیت تاریخیتون ایفا کنید. چه بگیم اسلام؟ ما مسلمانان موظفیم احکام خدا را اجرا کنیم. ای مسلمین غیرت بورزید، برخیزید. چه بگیم جرقایت تاریخ به سمت سلطه ستمدیدگان و فرودستان رویدادی است که روی می‌دهد. ای مردمان ستم پیشه، برخیزید. چه کنید؟ اینا همش خالق سوژه مکلفه، اراده مکلفه. اگرچه من معتقدم تحولات سیاسی اجتماعی ایران رو از دوران مشروطه به این سو دنبال کنید، ما تا امروز ما به سمت خلق اراده آزاد پیش می رویم، اما تا کنون چنین نبوده. سوژه مکلف بوده. از دل سوژه مکلف هم تأسیس به معنای که این نویسنده دنبال میکنه، به معنای که اشمیت دنبال میکنه، به معنای که هابز دنبال میکنه، مطلقا وجود نداره. مردم به مثابه فرم فعلیت یافته اراده عمومی در قرن 16 و 17 در مقابل اراده کلیسا شکل گرفت. کلیسا، امپراتوری کلیسا، فرضش این بود همونجور که سقفای کلیسا بلنده، فکر میکردن آسمانم همان سقف کلیساست، خدامون بالا نشسته رازهایی رو با متولیان دین مطرح کرده، مردمان هم سهمی ندارند در این آسمان الا آنکه تبعیت کنند از آنچه متولیان رسمی دین از احکام خدا بهشون میدن. بنابراین در ببینید شما در روایت کلیسایی در علل اغلب در بخش مهمی از تفاسیر رسمی دین، من و تو با هم رابطه هم ارزی نداریم. من و تو با واسطه خدا با هم رابطه داریم. یه امر استعلایی، یعنی یک امر استعلایی است که با واسطه آن من و تو یکی می شویم. اما مردم به معنای اراده فعلیت یافته سیاسی در دنیای مدرن حاصل رابطه من با توه و به نحو ثانوی با خدا، یعنی رابطه های هم ارزی، نه رابطه های طولی. و اینم یه چیزی در مقابل خدا نیست، این دیبیتی که درون کلیساست. شما منازعات فرض کنید مباحث اراسموس رو ببینید که اونجا بحث بر سر این است که آقا خرد، اراده تسلیم شده به خرد و اراده های به هم پیوسته متکی بر خرد جمعی همان اراده خداست. صدای مردم همان صدای خداست، یعنی از خدا شروع نمی کنم، از تو شروع می کنم، از تو شروع می کنم و از برقراری مناسبات عقلانی میان ماست که خدا تجسد پیدا میکنه در صدای مردم. این در قرن 16 و 17 از درون منازعات کلیسا درآمد و اراده عمومی مردم به مثابه نیروی مؤسس امر سیاسی علل اصول موضوعیت اساسا پیدا کرد. گمان من این هست که ما صد و اندی سال در پرتو ایدئولوژی ها اساساً اراده مؤسس زائیده نشد، مردمی وجود نداشتند به اون معنای پالیتیکالش وجود نداشت اساساً، یا حالا اینقدر حرف قاطع نزنم، به معنای ضعیفش وجود داشت، خیلی تخفیف یافتش. اما بحثمو پایان ببرم، اما به نظر من میاد که تحولات 40 چند ساله اخیر همون منازعه قرن 16 و 17 اروپا رو داره اینجا ظاهر میکنه. یعنی اگر کلیسای قرون وسطا و فشار کلیسای قرون وسطا یه روز انسان اروپایی رو به این نتیجه رساند که من سوژه ذی‌حقم حتی در مقابل اراده خداوند و اساساً دینداری از آنجای شروع میشه که من عقل من مرجعیت پیدا کند و اراده عقلانی من حظی از خواست خدا داشته باشد. این که تو فکر کنی یه نص بذاری جلوی من بگی حکم خدا اینه، عقل تو بریز دور و اگه عقل تو، میل تو، خواست تو به زندگی چیز دیگه است، شلاق رو سرت میزنم. وقتی این کارو میکنی نمیدانی داری منطق عقل سکولار رو از درون دین میزایانی، از درون خود منطق دین میزایانی، نه لزوماً بیرون دین. بنابراین من عرضم این هست که هر ستای اون گروه ها، چه اون کسانی که میخواهند وضع موجود رو موجه کنند، باید بدانند وضع موجود را نمیتوانید موجه کنید به صرف قانونی که دیگه مادرش که اراده عمومی است اون رو کشته باشی. اونایی که میخوان تغییر بدند نمیدانند با تغییر صرف تکس و متن چیزی تغییر نمی کند. تا اون امر عمومی رو و بسترهای اون امر عمومی رو محقق نکنی هیچ چیز تغییر نمی کند. و اونهایی که نهایتاً میخوان تفسیر بکنند باید بگه قرون شکل برم، تفسیر تو کیلوی چند؟ تفسیر اون کسی است که وزن داره که تو سر قدرته. بنابراین قبل از این که تفسیر بدیعی بکنی لطفاً فکری بکن برای خلق اون حوزه اراده عمومی. خیلی متشکرم از شما.
بله، فرق بحث به اصطلاح اهل علم سیاست با اهل علم حقوق همینه که خلاصه حتما سری به صحرای کربلا میزنند، یعنی میان مسئله رو میذارن وسط، پروبلماتیک روز سیاسی رو مطرح میکنن و سعی میکنن که حالا هر مفهومی هر نظریه این رو بیارن بگن اینجا چه معنایی داره و اصلا چه کاربردی میتونه پیدا کنه. آیا میشه به محک تجربه زد این نظریه رو؟ آیا دکتر کاشی سعی کردن با ضمن تأکید بر ارزش تئوریک این کتاب که همانا به اصطلاح اصالت امر سیاسی است در بخصوص حکمرانی و قانون اساسی، یک مسئله مبتلا به امروز ما رو که عبارت باشه از چیزی، نهادی به نام قانون اساسی، چون جز نهادها محسوب میشه دیگه، حالا مجموع قواعد، این چه معنایی داره و آیا این نظریه چگونه میتونه به اصطلاح نحوی مواجهه درست ما رو با این نهاد که امروز به نظر میرسی که محل مناقشات سگانه است که ایشون بهش اشاره کرد کمک بکنه؟ خب اگر ما برگردیم به اصالت امر سیاسی، برمیگردیم به اصالت قدرت، اگر قانون اساسی طریقیت داره و نه موضوعیت، این طریقیتش و یا نحوی مواجهه با اون یا نحوی کاربرد اون برمیگرده به در واقع روابط قدرت موجود. قدرت دست کیاست؟ خب البته این معنی درست نیست که قدرت همیشه دستی دی باقی میمونه، قدرت دست به دست هم میشه، اما یک وضعیت محتمل دیگه وجود داره که قدرت مؤسس اونجا معنا پیدا میکنه و اون این که قدرت به لحاظ ساختاری و منابعی که داره که البته خالی از ابعاد ذهنی هم نیست توضیح شده باشه. یعنی ما شاهد یه نوع موازنه قدرت تو روابط اجتماعی و سیاسی باشیم. قدرت لزوماً به قول معروف بایاس به سمت یک گروه یا یک جریان یا یک ایدئولوژی پیدا نکنه. خب اتفاقی که افتاده در ایران هیچ وقت این توضیح صورت نگرفته. قدرت دست به دست شده اما بین ایدئولوژی ها و ارباب ایدئولوژی ها. قدرت مؤسس به اون معنایی که توضیح شده باشه بین تمام آحاد جامعه وجود نداشته. همون نکته‌ای که ایشون تحت عنوان تکلیف یا مکلف دونستن سوژه های انسانی تو این کشور ازش بحث کرد. خب پس ما اصلا این نظریه لاگلین و یا هر نظریه حقوق دیگه‌ای در حوزه حقوق عمومی زمانی معنا داره که ما اول این ملزومات اولیه‌اش یعنی سوژگی انسانی و بعد موازنه قدرتی در این عرصه شکل بگیره که خب این فرایندی است که طبعا نه از حقوق برمیاد، یعنی با هر گونه متن بسیار حتی دموکراتیک حقوقی بیاید بگید لطفاً همه فرض بفرمایید که حقوق همدیگر را رعایت کنیم، نمیدونم رابطه حاکم با مردم اینطوری باشه اونطوری باشه، هیچ صورتبندی نخواهد گرفت الا اینکه سوژه ها قدرتمند بشن. سوژه ها کجا قدرتمند میشن؟ در یک فرآیند تحویل و تحول هم منابع قدرت و هم اکتساب قدرت. این چیزیست که جامعه امروز ایران تازه داره واردش میشه. من معتقدم که بحث آقای دکتر کاشی شاید تا یکی دو دهه قبل درست باشه، ما همچنان مکلف خودمون حتی خودمون رو تعریف میکنیم، ولی به نظر میاد که سوژه ایرانی داره از این تعریف از خودش فاصله میگیره و داره سوژگی خودش رو تعریف میکنه و میخواد نقش خودش رو بر عرصه عمومی و روابط قدرت بزنه، حتی نه به صورت یک جریان ایدئولوژی. جالبش اینه ما گاهی اشتباه کردیم که سوژگیمون رو در ایدئولوژی ها در واقع مستحیل کردیم، اما امروز گویا مردم دیگه گوششون به هیچ ایدئولوژی بدهکار نیست. فردیت و معنایی که خودشون در تجربه زیسته دارن به دست میارن و اون منطق عملی و کاربردی که ملزومات زندگی، اصل زندگی داره به اونها نشون میده. این چیزی که به نظر من چشمنداز خوبی داره نشون میده که ما اون وقت تازه این بحثا موضوعیت پیدا میکنه برامون. خب حالا ما بحث رو میسپریم به جناب آقای دکتر محمودی عزیز، ببینیم که ایشون چه تفسیری از این بحث داره و چه ارتباطی با مسائل امروز ایران. ببخشید آقای دکتر، من عذر میخوام که گاهی تطویل کلام میدم، ولی گاهی دیگه بالاخره احساسات شخصی دیگه شرمنده.
بسیار خوبه. به نام خداوند جان و خرد، من سلام میکنم به حضار محترم و همکاران و اساتید گرامی و تبریک میگم به استاد گرانمایه جناب آقای دکتر راسخ که در این دهه های گذشته تا به امروز که در خدمت ایشون هستیم تلاش ارزشمندی رو برای انتقال دانش حقوق عمومی به کشور ما وارد کردند و این ورود با تأمل همراه بوده، با دقت همراه بوده، با جستجو همراه بوده، به نحوی که بتوان یک برداشت دقیق موثق مستند از دانش حقوق ارائه کرد و عرضه کرد. علم هم به کشور خاصی تعلق نداره، علم یک امر جهانیست و تجربه های کم و زیاد قاره ها و کشورها علم رو می سازه در همه زمینه هایی که می توان از علوم مختلف نام برد. از برگزار کنندگان این جمع هم تشکر می کنم، تقدیر می کنم که این چراغ آگاهی رو روشن نگاه داشتن و امیدوارم که به همین ترتیب برنامه ها و بحث ها در اینجا ادامه پیدا بکن. من در مروری که و مطالعه‌ای که در این کتاب کردم نکاتی به نظرم آمد که به طور فهرستوار این نکات رو با جمع در میون میگذارم، که ناظر بر یک نظریه‌ای هست که در واقع نویسنده از اصطلاح حقوقدانان سیاسی استفاده میکنه و گرایش در واقع خاصی رو که در تمام کتاب هست که حالا اشاره میکنم به نحوی هم نمایندگی میکنه هم استناد میکنه و طبیعتاً برای دانشجوی مثل من موارد زیادی پرسش برانگیزه. مطلب اول که در این کتاب میتوان یافت تقدم سازماندهی و اینستیتوشن بر اصول اخلاقی است، اصول حقوقی است. یعنی ما یک سازمانی داریم یا تشکیلاتی داریم، اینها رو به سامان میرسانیم، در یک فرایندی قانون و اخلاق موضوعیت پیدا میکنه و ما به مسئله قانون و اخلاق توجه میکنیم. در واقع این روش رو اگر مقایسه بکنیم با دوران روشنگری، یعنی از قرن 18 به بعد تا دوران قرن 20 در دانشگاه های اروپا، که من هم دانشجوی یکی از این دانشگاه ها بودم، مبنا و اساس اصولی رو تشکیل میده که این اصول سازمان و تشکیلات رو معین میکنه، مسیرش رو، باورهاش رو، اصولش رو. و اینجا ما یک نوع جابجایی رو میبینیم، یعنی سازمان و اینستیتوشنی وجود داره و این کارکردی داره و این کارکرد ما رو به منزلگاه اخلاق نزدیک میکنه، ما رو به منزلگاه حقوق نزدیک میکنه، به قانون نزدیک میکنه. پرسشی که برای من مطرحه اینه که کجای این فرایند، کجای این طی طریق و مسیری که طی میشود ما مقام میگیریم، توقف میکنیم و درباره نظریه حقوق سیاسی بحث میکنیم و در واقع پاسخ پرسش ها و جواب نیازهای حقوقی رو ما میتوانیم بهش بپردازیم و جوابگو باشیم. نکته دوم رد ارزش های جهان شمول هست. باز هم اینجا فرایند سیاسی باید وجود داشته باشه که در این فرایند سیاسی ارزش‌ها در واقع در پی این نظمی که ازش صحبت کردیم پیش میاد و در واقع این فرایند سیاسی هست که ارزش‌ها رو مشخص میکنه، اصول رو مشخص میکنه، مبانی رو معلوم میکنه. اینجا یک نوع سیالیت مشاهده میشه که این سیالیت مشخص نیست که چه سکنایی، چه محل توقفی برای ما پدید میاره که ما اون وقت وارد بحث‌های مربوط به قانون و اخلاق بشویم. ما به فیلسوفان دوران مدرن که نگاه میکنیم، مثلا کانت از اصول شروع میکنه، هابز از انسان شروع میکنه، لاک از انسان شروع میکنه، از قانون طبیعی و از حقوق طبیعی صحبت میکنه. ضمناً جان لاک هم در رساله دوم حکومت مدنی قانون طبیعی رو قانون الهی میداند. الان حالا شماری صفحه کتاب پیش من نیست که من عرض بکنم. و اینجا الهی منظورش این نیست که یک نوع در واقع نظام تئولوژیک رو نمایندگی بکنه و یا حمایت بکنه، نه، او به حاکمیت ملی پایبنده و آزادی، عدالت، حقوق بشر از و همینطور زیست بشری و انسانی مبنای نظر او رو تشکیل میده. وقتی که از هنجارها در کتاب صحبت میشه، تا اونجایی که من دنبال کردم اینطور نیست که ما به طور کلی بگوییم که هنجارهایی وجود داره و این هنجارها هم جایگاهی داره و در مسیر در واقع سیاست ورزی ما باید هنجارها رو هم مشخص بکنیم. ضمناً هنجارها نه جهان شمول بلکه تابعی از روند سیاسی هستند. ببینید اینجا در واقع انتظاری که از پروفسور لاگلین هست و بوده این است که ایشون بالاخره بین مکتب‌های اخلاقی بایستی که بحثی رو باز بکنن که کدام مکتب اخلاقی، کدام هنجارهای اخلاقی مورد نظر ایشان است. آیا اخلاق فضیلتگرا، اخلاق فایده‌گرا، اخلاق عرض کنم که در واقع مبتنی بر الهیات، کدام اخلاق مورد نظر هست؟ و ما می‌دونیم که هم فضیلتگرایی و هم فایدگرایی و وظیفه‌گرایی که بیشتر این دو مکتب اخلاقی الان در سیاست در سده اخیر مطرح است، این مکتب‌ها سیر تحول و تطور زیادی رو طی کردن. فایدگرایی به چهار مرحله تقسیم شده که مراحلش رو حالا من با استفاده از وقتی که هست نمیتونم اینجا شرح بدم، و همینطور در مورد وظیفه گرایی مسئله تزاحم افعال اخلاقی، چقدر وظیفه گرایی برای سیاست سودمنده، چه خطراتی فایده گرایی برای سیاست ورزی و اداری جامعه داره، اینا موضوعاتی است که در حقوق و همسایگی که با سیاست داره یه مقدار بایستی که روشن بشه که ما وقتی میگیم هنجارها از چه چیزی صحبت میکنیم، از کدام مکتب اخلاقی نام میبریم. و همینطور قاعده زرین و قواعدی که در تاریخ بوده است و هنوز هم زنده است، و از جمله قاعده زرین یا گلدن رول بعد از چند هزار سال از دوران حضرت موسی تا الان همواره در ادبیات ادیان مسیحی و اسلام هم در پی یهودیت مطرح شده. این در واقع جنبه‌ای بود که من می‌خواستم ابتدا اشاره بکنم، ولی عبارتی رو در کتاب دیدم که شاید دو سه سطر هست، این رو می‌خونم: قدرت مردم که آماده ان منافع شخصی آنی را فدای خیر عمومی کنند، این فرایند گونه‌ای از قدرت سیاسی است که وجود داره. یعنی قدرت سیاسی و شهروندان در ارتباط با نظم سیاسی کاری که انجام میدن این است که یک مسیر در واقع عام رو و جامعه محور رو در پیش میگیرن که وقتی که منافع جمع اقتضا بکنه ما بایستی که منافع شخصی رو کنار بگذاریم و پشت سر بگذاریم که در واقع منافع ملی تأمین بشه. این دیدگاه من رو به یاد نظریه جان رالز انداخت در لیبرالیسم سیاسی، که رالز معتقده که دکترین های مختلفی وجود داره: سیاسی، دینی، اجتماعی، فرهنگی، مرامی. معتقده که تمام این دکترین ها و نهادهایی که این دکترین ها تأسیس میکنن در جامعه بایستی که آزاد باشه، جامعه دموکراتیک، و هر گرایش فکری آزاد باشه که نظر خودش رو بیان بکنه، بحث خودش رو بکنه، گفتگو بین دکترین های مختلف جریان داشته باشه. اما در ارتباط با نظم سیاسی و اینکه لیبرالیسم بتونه دولت آزادی خواه و برابری خواهی رو تشکیل بده، نیاز هست که این روش در پیش گرفته بشه که مردم آنچه را که مربوط به نظم عمومی و منافع ملی و حاکمیت اونها هست و آزادی هایی که دارن در این زمینه به اجماع برسن. در اون چیزی میتوان به اجماع رسید که همه هم نظر باشن، نمی شود یک دکترین، یک مذهب، یک نهاد، چه کلیسا، چه مسجد و چه کنیسه، به خاطر قدرتی که دارن و به هر دلیل این قدرت رو به دست آوردن، بتوانن فرمان فرمایی کنن و حکومت بکنن. رالز اینجا راه حل رو در اون منافع عمومی و اون حقوق عمومی میابه و معتقده که ما از این طریق میتوانیم با هم همکاری و همفکری بکنیم، یک نظر مشترک داشته باشیم و طرز زندگی ما با تکثر همراه باشه. اینجا تکثر با یک همبستگی ملی در واقع گره میخوره. در اینجا من استفاده بکنم از فرصت و پیشنهاد بکنم و درخواست بکنم از عزیزان استاد حقوق، حقوق عمومی و سایر رشته های حقوق که خوب است که از منظر فلسفی سیاسی رالز هم ما نگاهی به حقوق بکنیم و حقوق رو و حقوق عمومی رو و مسئله امر سیاسی و امر حقوقی رو از این زاویه بنگریم. به نظر میاد که خیلی کار پروژه‌ای و نظریه پردازی حقوقدانهای عمومی رو این نظریه جان رالز میتوانه کمک بکنه که به سمت و سوی دقیقتر و روشنتر و بارورتری حرکت بکنه. البته رالز در کتاب نظریه‌ای درباره در واقع عدالت دو اصل آزادی و برابری رو به عنوان اصول عدالت مطرح میکنه و معتقده که جامعه میتواند به اجماع برسد از نظر سیاسی که رکن آزادی و رکن برابری رو مورد توجه قرار بده. ببینید این صورتبندی که رالز مطرح میکنه خیلی دقیق روشنه و بر این اساس این صورتبندی کمک میکنه به این که نظم سیاسی به وجود بیاد، قانون اساسی تدوین بشه و جامعه دموکراتیک شکل بگیره. بر این اساس رالز کمک میکنه که نظام حقوقی که شکل میگیره به نحو اصولی بتونه جامعه رو اداره بکنه. انقلابی اتفاق میفته. رالز معتقده که و همینطور کانت پیش از رالز معتقدن که خب انقلابی اتفاق میفته و رخ دادنش هم به اراده شخص یا سازمان و حزب خاصی نیست. وقتی انقلاب به پیروزی رسید، مجلس نمایندگان مردم قانون اساسی رو تدوین میکنه. این قانون اساسی چگونه باید تدوین بشه؟ آقای دکتر کاشی گفتن که در یک فضای غلیظ حماسی انقلابی رفتن به سمت تدوین قانون اساسی. هم کانت و هم رالز به ما میگویند که قانون اساسی باید در وضعیتی تدوین بشه و قبل از قانون اساسی اصول عدالت به تعبیر رالز و نظریه رالز باید در شرایطی تعیین بشه که افراد خردمندی که حالا اون مجلس رو تشکیل میدن بر اساس خواست و اراده مردم و با در نظر نگرفتن منافع شخصی، منافع گروهی، منافع سازمانی، دخالت‌های خارجی و هر چیزی که منافع اونها رو، جایگاه اونها رو و حزب اونها رو و قوم اونها رو مشخص می‌کنه، از او باید فاصله بگیرن و قانون زمانی و به نحوی نوشته بشود که این قانون از هر گونه امواج سیاسی و نفت طلبی و اعمال نفوذ و موج انقلابی یا ضد انقلابی هر چی که باشه باید دور بشه، باید فاصله بگیره. اینجاست که ما روبرو می شویم با یک وضعیت نخستین، اوریجینال پوزیشن. و کانت معتقده که وقتی قانون اساسی تدوین شد و به اجرا درآمد، انقلاب پایان یافته. انقلاب یک امر نیست که همیشه حضور داشته باشه، همه جا روحش با ما باشه و ما در فضای روحانی او تنفس بکنیم. انقلاب اتفاق میفته، تغییر رژیم پیش میاد، قانون اساسی نوشته میشه. قانون اساسی که نوشته شد، دیگه دوره انقلاب تمام شده. کانت خیلی با لطافت و مهربانی میگه که خب ما میتونیم سالی یک بار، حالا منظورش انقلاب کبیر فرانسه است، این انقلاب رو به یاد بیاریم، باش تجدید عهد بکنیم. انقلاب خیلی از قالب‌ها رو میشکنه، خیلی فضاها رو باز میکنه، خیلی استعدادها رو میدانی برای شکوفایی میدهد. اینا همه هست و حتی خونریزی هم دارد که ای کاش این خونریزی اتفاق نمیافتاد. اما بعد از اون دیگه چیزی به نام مشی انقلابی، روش انقلابی، نهاد انقلابی، نمیدونم انقلاب فرهنگی و چه و چه، اینها دیگه پروندهش بسته میشه. فقط تاریخه، تاریخه که میتونه عنوان یه همچین پدیده و اتفاقی که باشه. من در مطالعاتی که روی قانون اساسی کردم واقعا به این نتیجه رسیدم که هم در قانون اساسی مشروطه و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ما شاهد چالش قدرت‌های داخلی بودیم برای اینکه قانون اساسی چگونه تدوین بشود. در قانون اساسی مشروطه نقش شریعت گرایان رو به سرکردگی فضل الله نوری نباید ساده بگیریم. به هر حال اون یک کمپین رو راه انداخت، تلاش‌های رو صورت داد، حالا داستان و پرونده و خیلی مفصله، تا بالاخره توانست که اگر نه مشروعه ولی مشروطه رو با یه چارچوبی تنظیم بکنن که اون چارچوب در واقع میراثی بود که در جمهوری اسلامی شورای نگهبان از او در آمد. متمم دوم قانون اساسی مشروطه، درسته؟ این که به اصطلاح صنف‌های مختلف، صنف بازاری، صنف روحانی، صنف دست کنم که نظامی و دیگران فکر کنن که تدوین قانون اساسی شرکت سهامیه، یعنی هر کسی باید سهم خودش رو داشته باشه و اون که زور بیشتری داره سهم بیشتری رو باید به دست بیاره. اگر آخوند خراسانی چراغش نور کافی نداره، خب شیخ فضل الله که طوفان به پا کرده، پس باید شیخ فضل الله قانون اساسی رو محورش رو تعیین بکنه. کسانی البته بودند و الان هم هستند که تلاش زیادی کردند در جهت اینکه خواسته های مرامی و شخصی و مذهبی خودشون رو در واقع اعمال بکنن، اما این روش و این شیوه طبیعتاً برای تدوین قانون اساسی نمیتونه کارساز باشه و هیچ آینده روشنی رو هم نمیتوانه برای ما رقم بزنه. مطلب بعدی که اینها رو دیگه به اختصار عرض میکنم، تصویر تیره است که کتاب از انسان بر پایه نظریه هابز و به ویژه کارل اسمیت ارائه میکنه. نقلی که از کارل اسمیت شده در این کتاب این است که همه نظریه های سیاسی انسان را بد میپندارن. همینطور که هابز میگفت که انسان بیپناهه و زیاده طلبه و در واقع تا دم مرگ دنبال کسب قدرت هست، این اصلا که نظر کارل اسمیته که بیشتر هابزیه. و وقتی ازش میپرسن که انسان را بد میکند یعنی چی، میگه انسان را موجود خطرناک و پویا میکنه. این نظریه به عنوان سوال مطرح میکنم به نحوی تکیه‌گاه هابزی داره، یعنی نزدیک است به هابز، اگرچه خود نویسنده کتاب از توازن بین امر سیاسی و امر حقوقی صحبت میکنه. پرسشی که اینجا مطرح است اینه که این توازن در چه نقطه‌ای میتواند اتفاق بیفتد و برقرار بشود. توازن در کجا؟ این شاغول‌ها و این به اصطلاح علائم ترازو که توازن رو نشون میده در چه موازنه ای شکل میگیره؟ صرفا به موازنه تا اونجا که من برخورد کردم. مسئله بعدی که به نظرم قابل توجه هست این است که خب در این کتاب حقوقدانان سیاسی به جای هنجارگرایی، اخلاقگرایی، نامگرایی یا نومینالیزم رو ازش دفاع میکنن و بر اساس این نومینالیزم مفهوم‌های کلی صرفاً بر ساخته ذهنن. من فکر میکنم که هیچ مفهوم سیاسی و هیچ مفهوم حقوقی نمیتواند صرفاً ساخته و مخلوق ذهن انسان باشه. در واقع در یک رابطه دیالکتیکی بین واقعیت و ذهن هست که فکر از کنم که مفهوم‌های کلی به خاطر میاد و میشود از اون استفاده کرد. درباره ساختار کتاب هم یه نکته رو اشاره بکنم و اون این که من کتاب رو که مطالعه می کردم احساس کردم که جای یک نتیجه گیری یا کانکلوژن در انتهای این کتاب خالی است. البته لاگلین و در مقدمه خودش هم اشاره میکنه که اینا مقالاتی است که در فاصله های زمانی نوشته و ارتباط معنایی و موثقی داره، اما نیاز هست که واقعا در یک جمع‌بندی، حالا در مقدمه البته نکات دقیقی رو مطرح کرده ولی در پایان این مطالب هم به عنوان نتیجه گیری و جمع‌بندی در کتاب آورده بشه. با جناب دکتر وکیلیان هم موافقم که توضیحاتی درباره بعضی از مفهوم‌ها داده بشه. ببینید، من یه نگرانی دارم راجع به این مفهوم فراقانونیت. البته فراقانونیت رو اینجا به درستی شرح دادن که مجموعی از هنجارهای بنیادینه که آزادی و برابری از آزادی و برابری نشأت گرفته و در واقع فراقانونیت قانون را بست خرد مدرسی معرفی می کند. این فراقانونیت دوستان نباید ذهن ما را متوجه حاکمانی بکند که خود را فراقانونی می دانند. یعنی قانون باشه، اون چه که من میگم بالاتر از قانونه، حتی برابر قانون هم نیست، فوق قانونه. چنانکه اون امپراتور فرانسه در پیش از انقلاب فرانسه گفت کشور منم، قانون منم. این فراقانونیت واقعا نوعی جهان شمولی بسیار مثبتی هست که در نظریه‌ای که لاگلین مطرح کرده و اصحاب این نظریه طرح می‌کنن، یک خرد جهان شمول، یک به اصطلاح مبانی جهان شمول رو به ما معرفی میکنه و با ما در میان میگذاره. من آرزوی توفیقات بیشتر میکنم برای جناب دکتر راسخ و همکاران دانشمندی که با ایشون همکاری میکنن. امیدوارم که در سالهای آتی هم شاهد تألیفات و همینطور ترجمه های بیشتری از ایشان باشیم. و نکته آخر کلام این که پیشنهاد میکنم کتاب‌های کوچک برای معرفی این کتاب‌ها و به زبان ساده این کتاب‌ها رو، ساده ولی دقیق، ساده ولی موثق تدوین و تألیف بشود که یک گذرگاهی، یک ایوان ورودی باشه برای کسانی که میخوان مطالب جدی و مغلق و پیچیده رو مورد بحث قرار بدن. خیلی متشکرم از توجه.
متشکر از جناب آقای دکتر محمودی عزیز. آقای دکتر محمودی تمرکزشون روی برخی خلأهای این اثر بود، از جمله مبهم یا مجمل ماندن به اصطلاح بحث اخلاق در این به اصطلاح اثر. البته خب خود مفهوم فراقانونیت رو خودشون طوری تعریف و تفسیر کردن که فی‌الواقع گویا داره به یه همچون حوزه های اشاره میکنه، ولی آقای دکتر محمودی نظرشون این بود که خب ما میتونیم از میان مکاتب مطرح در این حوزه بخصوص حوزه اخلاق ببینیم کدوم یکی میتونه به اصطلاح اون منطوق این کتاب یا اون مفاد اصلی و مسئله اصلی این کتاب کمک بیشتری بکنه، که پیشنهاد ایشون اینه که ما برگردیم به اصطلاح مفهوم به اصطلاح رازی اخلاق یا به خصوص عدالت که عنصر اجماع درش پررنگه و همینطور عنصر به اصطلاح جایگزینی یعنی همون مبانی اخلاقی کانتی، که به هر حال این مستلزم اینه که خب باز اون مقوله سوژه شکل بگیره، یعنی این اخلاق از بیرون و از بالا نمیاد، از درون میجوشه و این اجماع همپوشان چیزی نیست که با یک دستورالعمل ایجاد بشه. اینجاست که میشه گفت که بحثشون کاملا درسته و میشه پیوند زد بین این مباحث اخلاق و دو حوزه حقوق و سیاست. پیشنهاد آخر دکتر هم به نظر من جالبه، این که این مباحث الان به نظر میاد که مسئله عمومی کشور ماست، نه صرفا مسائل آکادمیک و نظری در حوزه متخصصان و نخبگان. چه خوب که ما بتونیم این بحثا رو به صورت ساده تری که در خور فهم مردم و کنشگران اجتماعی و سیاسی هم باشه بتونیم تولید کنیم. این سنت الان در کشورهای دیگه تحت عنوان کتاب کوچک نمیدونم سیاست، کتاب کوچک حقوق عمومی، کتاب کوچک فلان، که میتونه این دانش رو عمومی و کاربردی بکنه. این پیشنهاد بسیار ارزنده است. خب ما دوست داشتیم که وقت زیادی داشته باشیم برای بحث‌های دوستان حاضر، سوالات، ابهامات و احتمالاً کامنت‌هایی که دارن بر بحث‌های دوستان. جلسه متأسفانه کمی دیر شروع شد. ما البته اون دو ساعتی رو که در نظر گرفته بودیم هنوز به اصطلاح تموم نکردیم، پوشش ندادیم. ما حدود تقریباً 5:35 برنامه رو شروع کردیم، یعنی حدود 10 دیگه از اون دو ساعتی که در نظر گرفته بودیم باقی است. خب ما بنا بود دور دومی از بحث را هم داشته باشیم غیر از سوالات دوستان. اینکه نکاتی که اساتید در مورد اثر و احیانا ترجمه مطرح کردن، آقای دکتر قطعا توضیحاتی دارن که این حق محفوظه و من از آقای دکتر میخوام که طی چند دقیقه ابتدا توضیحاتی اگر دارن برای بحث‌های به اصطلاح سخنرانان، و اگر دوستان موافق باشن و فرصتی باشه و خستگی نباشه دقایقی رو هم اختصاص بدیم به حضار محترم که بحثاشون رو مطرح کنن. بفرمایید.
دفعه بعد من مجری میشم چون ایشون 6 سخنرانی کرد. ببینید و کلا سر من رفت. من اولش خیلی مختصر صحبت کردم که همگی مختصر صحبت کنیم که یه خورده گفتگو کنیم، اول بین خودمون، دوم با شما. خیلی تجربه بدی بود برای من. خب اینو باید بگیم، کمترین درس لاگلین برای ما همینه. ببینید لاگلین میخواد موضوع رو وارد مفهوم کنه و این خیلی مسئله مهمیه. اتفاقا ما در ایران نگاه حقوقدانیمون نگاه حرکت از هنجار به واقعیته. لاگلین میخواد اینو معکوس کنه و اون چیزی که آقای دکتر کاشی گفت نزدیک بود من ایشون رو ببوسم وسط بحث. ما از لاگلین یک چیز یاد گرفتیم و اون تولد مردمه. ما در ایران تولد مردم نداشتیم، به امید جشن تولد مردم. این پیام لاگلین. ما قرن 16 حد اکثر قرن 17 اروپایی، مردم تولد نیافتن، لذا سخن گفتن از قواعد نانوشته حقوق اساسی در نظر نگرفتن این وضعیت کشور ماست. لاگلین از سنتی در 400 سال اخیر، قریب 500 سال اخیر صحبت میکنه که پس از تولد مردم بحث میکنه. مباحث ها بودن، نه هابز، حتی مباحث بودن و مباحث هابز حول محور رضایته، حول محور چگونگی تأسیس اقتداره. این بحثی که ما حقوقدانا اصلا به گوشمون نخورده. وقتی میگم ما حقوقدانا یعنی حقوق جدید در ایران. حقوق جدید در ایران متاسفانه به سبب تأثری که از سنت‌های خاصی پذیرفته، چه سنت فقهی و چه سنت اروپایی، به سبب تأثری که پذیرفته خیلی نرماتیویسته. و من اساساً در مبانی نظری با مارتین لاگلین اختلاف دارم. مارتین لاگلین در واقع ممتحن بیرونی، ما اینجا میگیم داور مهمان، داور خارجی، ممتحن بیرونی تز دکتری من بوده. از لحاظ نظری با مارتین من اختلاف نظر دارم، ولی چرا در ایران در کنار هارت و دیگران دورکین میخوام مارتین لاگلین رو معرفی کنم؟ برای اینکه لاگلین یه کار خوب انجام میده. این نگاه تیره یا هنجارگرای ما رو میگیره و نگاه واقعگرا جاش مینشونه. اونچه که آقای دکتر فرمودن، اونچه که آقای دکتر فرمودن، ما تولد مردم نداشتیم. خب یعنی این که دو سنت هنوز بین ما شکل نگرفته. این کتاب تعارض دو سنته، سنت آرمانگرای مشروطه و سنت خرد دولت، سنت کشورداری، استیت کرافت و کانستیتوشنالیسم در تعارضن. این دو سنت ما هنوز نداریم. ما چه خرد دولتی در بین خودمون داریم؟ خرد دولت در میان ما چیست؟ دقت فرمایید، این گفته آقای روحانی که اخیراً تقریبا همه وزرا رو با نظر رهبر انتخاب میکنه، شما یک کمی نگاه سیاسی حقوقی به این گفته آقای روحانی بکنید. کدام خرد دولت؟ خوب دقت کنید، ما یه مشکلی داریم. یه شق سوم در بین ماست که در این کتاب غائبه، چون 500 سال از اروپا غائب شده به تدریج، نه یک شبه، به تدریج. عصر روشنگری اوج حذف سنت استبداده، دولت مطلقه. عصر روشنگری اوج حذف سنت استبداده. ما سه شق در ایران داریم: خرد دولت یا کشورداری، آرمان مشروطه، سنت استبداد. و ما اگه بخوایم نظریه پردازی حقوق عمومی در ایران بکنیم، نمیتونیم پرکتیس، رویه استبداد رو قواعد نانوشته حقوق اساسی بگیریم. این حرف منه. اون که عرض کردم استشمام آب با آسیاب استبداد ریختن اینه. ما نمیتونیم رویه استبداد رو قواعد نانوشته حقوق اساسی بگیریم. خیر، استبداد استبداد است و ما همچنان در آرزوی تولد مردم میسوزیم. و السلام علیکم.
خیلی ممنون، توضیحات مختصر و اما بسیار روشنگری بود. من عذر میخوام که آقای دکتر را رنجوندم، ولی بله بله عرض کنم که خب دوستان اشاره کردن بعضی بحثات تو این کتاب مطرح شده که یه مقدار هنوز بین الاذهان نیست، ما به این دلیل که با مفاهیمش آشنا نیستیم. شاید من دخالتم در بحثها یه کمی سعی میکردم کمک به ساده سازی یا بهتر بگیم مبتذل سازی بحثا بشه، عذر میخوام، ولی به هر حال باز هم عذر میخوام. خب دوستان نظرشون چیه؟ ما عرض کنم که فرصت رو باید به حضار محترم بدیم که اگر نکاتی دارن مطرح کنن، گرچه خستگی بحث برای بخصوص آقای دکتر راسخ با توجه به وضعیتشون خب قابل تأمل و ملاحظه است. اجازه میدید آقای دکتر چند دقیقه دوستانی که بله بله بفرمایید.
اجتماعی هست. این فکر نمی کنید مثلا در مورد آلمان نازی که بخش عمده ای از فلسفی سیاسی و قبل از اون در اونجا نوز گرفت و پیدا شد، اون چگونه می تواند وضع خودش رو توضیح بده و بعد با قانون اساسی آلمان شرقی چگونه میتونه همون ملت خودش رو توضیح بده و آیا قانون اساسی ایران که قانون مشروطه بود برخواسته از سنت‌های ملی و بومی ما بود یا این قانون برخواسته از سنت‌های ملی ماست؟ یعنی میخوام به اون دیدگاه جهانی بیشتر تاکید بشه در واقع، یعنی اینکه ما امروز در همین دوران 45 سال اون دوران روشنگری رو پیمودیم. این نسل جدید نقش رو آیا به نظر شما اینطور نیست؟ خیلی متشکرم.
خب اجازه میدید که ما سوالات رو داشته باشیم، بعد در یک جمع‌بندی دوستان ممکنه سوالات با هم دیگه تداخل‌های داشته باشه. بله بفرمایید، شما به همین ترتیب میریم جلو. میکروفون رو کجا خانم؟ میکروفون رو بدید به این دوست عزیز جوان برومند.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید گرامی. حقیقتا استفاده کردم از محضر همه اساتید. من از جناب دکتر کاشی یک سوالی داشتم، عرضم به خدمتتون که یک نکته رو فرمودید که ما با پدیده اراده مکلف مواجه بودیم در تاریخمون و به همین دلیل قانون اساسی ما، حالا چه در عصر مشروطه و چه در دوره جمهوری اسلامی، شد نشه از عنوان قوی مؤسس براش یاد بکنیم، چون اراده مکلف تحت تابعیت ایدئولوژی ها بوده. من پرسشم به طور مشخص این هست که آیا ما میتونیم اساسا در نظام های حقوقی دیگر، قانون اساسی مثلا فرانسه، قانون اساسی امریکا، از اراده آزاد به معنی واقعی سخن بگیم؟ آیا اونجا ایدئولوژی مثلا لیبرالیسم حاکم نبوده بر اراده رای دهندگان؟ تالی فاسد این که ما این شکلی تبیین بکنیم این نمیشه که ما به طور کلی بحث قدرت مؤسس رو نفی بکنیم در همه جا. متشکرم.
خیلی ممنون. خب دوستان دیگه، آقای ایمانی لطف کنید. ببخشید بعد از شما. فرق نمی کنه، میخواید اینجا دم دست هستن سریعتر، چون میخواییم سریعتر سوالات مطرح بشید.
خب خیلی متشکرم که خانه اندیشمندان نمونه آکواریوم نه جامعه مدنی، اجتماع مدنی رو چیز کرده. به هر حال ما که عملا مصداقی نتونستیم داشته باشیم. حالا از اون دوران 20-32 میگن دموکراسی ناقص، که هنوز استبداد فردی کاملا چیز نشده با فروپاشی نظام استبدادی مطلقه رضا شاه. من حرف زیاده ولی خیلی کوتاه. آی دکتر کاشی سه تا در واقع ایدئولوژی رو به عنوان اراده مکلف صحبت کردن، یه توضیحات کوتاهی در مورد دو تاش دادن. در مورد ناسیونالیسم هیچی نگفتید. اندیشه ایران شهری از توش رضا شاه روحت شاد در میاد دیگه، درسته؟ حالا خیلی هم طرفدار داره تو جوونه ها، خیلی اندیشه ایران شهری از نظر من خب گرایش خاصی، اونو توضیح ندادید. دوم از اراده مردم که صحبت کردید، درسته اشاره کردی که ضعیف بود جامعه مثلا مدنی یا مرد اراده مردم، ولی از 20-32 اتحادیه کارگری شکل میگیره، معلمان شکل میگیره، زنان شکل میگیره، یا کانون معلمان که ادامهش الان کانون صنفی معلمان که دکتر خانعلی کشته میشه. به هر حال اینا نهادن دیگه، اینا نهادایی هن که بخشی از مردم اراده خودشونو بازگو میکنن. بنابراین خب آقای دکتر دلاوری اومدن در مورد این جنبش هم چیز کردن که بالاخره این جنبش اراده مردم بود دیگه، حالا به در واقع چیز ننشست، اون جای خودش داره، جنبش ادامه داره. آقای دکتر محمودی یه نکته‌ای گفتن که از نظر من نمونه عقل‌گرایی غیر تاریخی و غیر انضمامیه، که با تأسیس قانون اساسی انقلاب تموم میشه. انقلاب پدیده انضمامیه و در واقع به نوعی در مقاطع مختلف دوباره رخ میده. چون انقلاب فرانسه رو نگاه کنین، از جاکوبون ها و دیگران هی میان پایین و بالا داره دیگه، از تو دلش هم بناپارت و بناپارتیسم ظهور میکنه. اینا چیزایی نیست که با عقل گرایی محض، همونطوری که قانون اساسی وقتی میاد خب یک برایند وفاق عمومیه، من میگم موقته که میتونه چراغ راهنما باشه، اما این چراغ خاموش روشن میشه، زرد میاد قرمز میاد و اینکه کی عبور بکنی کی عبور نکنی قدرت تعیین میکنه دیگه، مثل پلیس راهنمایی که گاهی مثلا چراغ سبز رو میاد قرمز میکنه، اون قدرت همون ماموریه که نماینده قدرته دیگه. من بیشتر چیز نکنم، میخواستم تبعیض مثبتی بخوام چیز بکنم به نفع ادبیات کودک و حقوق کودکان، دو سه جمله من اگر اجازه داشته باشم. ببینید در مورد
مختصر بفرمایید. بله مختصر بفرمایید.
ببینید من به عنوان یه ادبیات کودکی به شما میگم، ببین قانون اساسی که بالاخره برایند اراده مردم در مقطع خاصی بوده، یعنی سال بعد از سال 58 که توش تعارض هست و یک عصر کامل اجرا میشه دیگه. شما وقتی میگید این قانون اساسی کدوم بخشش، یک عصرش تام و تمام که سوار بر همشه، حق بر همشه، اون داره اجرا میشه. بنابراین قانون اساسی که از آموزش رایگانش، بهداشت رایگانش، هیچ کدوم اجرا نشده که، نه تنها اجرا نشده، روز به روزم کالایی سازی تر شده. من اینجا تموم کنم. ببینید در زیل این قانون اساسی تو این دو ساله یه سری قوانین تکمیلی شد تحت عنوان سیانت ها، سیانت از حقوق کودک، نقض پیمان نامه حقوق کودک، سیانت از حقوق چیز در فضای مجازی، سیانت از حقوق خانواده. ببخشید.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای ایمانی بدید وسط. بله لطفاً مطالب رو یا به صورت کامنت یا اگر سوال هست خیلی مختصر بفرمایید که
سلام عرض کنم خدمت اساتید گرانقدر. من چند تا عرض داشتم، از بقیش فاکتور میگیرم. یک مورد کوتاه رو میخواستم عرض بکنم. وقتی که ما با مقوله سنت مواجه میشیم در عرصه حقوقی و حتی عرصه فراحقوقی، در وهله اول تعدد کنشگر، در وهله دوم تنوع کنشگر و در وهله سوم استمرار کنش همراه با سنت میاد. حالا بگذاریم از این که وقتی بخوایم سنت رو تبدیل به یک قاعده حقوقی بکنیم، طبق برخی از ایده ها تحول کنش و ضابط مند بودن سنت خودش مورد بحث قرار میگیره. خب ما در عرصه حکومت به نظر میرسه در همون گام اول تعدد کنشگر زیر سواله، یعنی یک حاکمه در بسیار از جاها بالاخره یک رئیسی وجود داره، این رئیس تصمیم میگیره، مثل بازار نیستش که ما تنوع کنشگر داشته باشیم. پرسش مشخص من اینه، ما تعدد نداریم به طریق اولا، تنوع نداریم و به طریق خیلی واضح تر اصلا استمراری وجود نداره. پرسش خیلی واضح من اینه که فارغ از بریتانیا اون شرایطش، ما اساساً و اصولاً میتونیم در جای دیگه‌ای از سنتی تحت عنوان سنت سیاسی، اونم در عرصه حکومت یاد بکنیم که برسه که این که مثلا این سنت بخواد منبع حقوق واقع بشه. من عرض دیگه‌ای ندارم.
خیلی ممنون. جناب آقای دکتر قبادی اگه لطف کنید بفرمایید.
خیلی ممنون، استفاده کردیم از بحثایی که مطرح شد، اما من فکر بکنم که این سوال همچنان باقیه که ما اگر تأسیس رو فرایند تاریخی بدونیم با اون وضعیت نخستین و وضع نخستین چه بکنیم، و این که بگیم یه تعبیر کانت رو اینجوری به اصطلاح تعمیم بدیم که انقلاب به اصطلاح در وضعیت به اصطلاح تکرار نشدنی مقطع داره، و به ویژه این که بعد از مثلا به اصطلاح جمع خبرگانی که قانون اساسی رو تدوین میکنن گیدید وضعیت انقلاب تموم میشه، با اون وضع تأسیسی تدریجی با باید این مشکل رو حل بکنیم. به ویژه اینکه با بحثایی که تو ایران راجع به انقلاب میشه که آقا مثلا ماهی داریم انقلاب پشت سر هم میکنیم و نمیدونم حالت انقلابی باید حفظ بشه رو با اون مسئله تأسیس به اصطلاح خلط نکنیم. خیلی ممنونم.
متشکر جناب آقای دکتر یاوری. مثل اینکه نکته‌ای دارن بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت همه اساتید حاضرین عزیز. تشکر از جناب دکتر واصف به خاطر ترجمه اثر و صحبتایی که اساتید فرمودن. البته میگن این زمانی که من دارم صحبت میکنم دعای شهر خیلی پشتشه دیگه، لحظات آخر دعای خیر نداره، ولی من فقط یه نکته رو کردم تا صحبت آخر آقای دکتر راسخ خیلی به نظر من روشنگر بود، به این معنی که این نگاه پروفسور لاگلین در فضای فکری کنونی ایران برخی از به اصطلاح اساتید رو من حالا میگم و نظران رو به این سمت برده، امر سیاسی رو محدود میکنن و امر حکمرانی رو به حاکم و گروه حاکم، و در واقع این سنتی که میگن رفتار حاکم در واقع میشه منبع حقوق. این خطر که آقای دکتر راسخ اشاره کرد اینو میخواستم تاکید بکنم که حالا خیلی ممنون ازشون که توضیح دادن. و یه نکته دیگه آقای دکتر وکیلیان اشاره کردن، این اصراری که ما بر سنت و تاریخ به اصطلاح گذشته خودمون بازگشت خودمون داریم و یکی از سخنران دیگه مطرح کردن، به هر حال میراث جهانی در واقع بشر رو ما صرف نظر از جغرافیا و تاریخ میتونیم به هر حال بهش ارزش بدیم، اون چیزی که به هر حال به عنوان ارزش‌های جهانی هست رو. باز من می‌خواستم تشکر بکنم جناب دکتر وکیلیان، واقعا من فکر می‌کنم که بخشای زیادیش فارغ از جغرافیاست، این که مال غرب، این که مال چنین و چنان هست رو به هر حال خیلی و سنت‌هایی که ما ازش صحبت می‌کنیم امروز واقعا آیا میشه نسل جدید رو به اصطلاح در واقع پایبند به این سنن دونست و ما ارزش هایی که داریم ازش صحبت میکنیم واقعا امروزه خیلی دیگه من فکر نمی کنم جایگاهی حداقل در نزد نسل امروز داشته باشه. بنابراین این تکیه روی سنن و تاریخ میتونه به هر حال ارزشمند باشه، اما در حد خودش. من فکر میکنم این از باب تاکید و در واقع تشکر از بیان این مطالب بود. خیلی ممنونم از همه سخنرانان و حضار.
خیلی ممنون. ما دوست داشتیم که دیگر دوستان هم نظراتشون رو بگن، ولی وقت کم هست. من از دوستانی که مخاطب سوالات یا کامنت ها بودن، جناب آقای دکتر راسخ، آقای دکتر کاشی و در پایان هم آقای دکتر وکیلیان، آقای دکتر محمودی هم، بله، نکاتشون رو یا توضیحاتشون رو بفرمایید.
خیلی ممنونم. ببینید، من توصیه میکنم به خصوص آنچه که آقای دکتر مجلسی فرمودن، من توصیه میکنم فصل سوم این کتاب رو یه مقدار با حوصله مطالعه بفرمایید. تجربه ای که برابری گراها لیبلرز در بریتانیای امروز و انگلستان و اسکاتلند اون روز داشتن تجربه قابل مطالعه ایه. یک کمی هم داره به سنت ظلم میشه اینجا. اونچه که پروفسور لاگلین و اساساً سنت حقوقدانان سیاسی و نظریه سیاسی در باب حقوق، مفهوم سیاسی قانون، برش تاکید داره اینه که آرمانگرایی محض به شکست می انجامه. این نکته خیلی مهمیه. لیبلرز ها یکی از پیشرفته ترین قوانین اساسی و پیشرفته ترین اصول رو در باب نظام حقوق اساسی در اون زمان چند صد سال پیش انگلستان پیشنهادن، ولی به اهدافشون نرسیدن. آرمان های مشروطه در ایران ما، چه در روزنامه قانون، چه در جاهای دیگه، چه در نوشته میرزا یوسف خان، چه در دیگران، آرمان‌های مشروطه کم و بیش واضح در ایران مطرح شد، چه در نظام تنظیمات به تدریج قبل از مشروطه، چه در دوران مشروطه، چه در پس از مشروطه، آرمان‌های مشروطه در ایران مطرح شده. ولی چرا به درستی ما هنوز اقرار می‌کنیم مشروطه به مثابه پروژه ناتمام؟ چرا هنوز اینا اقرار میکنیم؟ آرمانگرایی محض ما رو به شکست میرسونه. در مقابل این اتفاقا لاگلین به درستی نشون میده که سننی که حول استیت کرافت کشورداری شکل میگیره که هیچ مردمی خالی از سنت نیستن، هیچ مردمی، هر مردمی که قدرت مرکزی دارن در میان خودشون سننی حول اداره قدرت درشون شکل. چرا سعدی میگه ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند؟ چرا سعدی اینو میگه؟ چرا آدم حسابی های ما به زبان شعر و به بالا الفاظ مسجع مفاهیم خیلی متعالی رو مطرح میکنن؟ اتفاقا سعدی اگر امروز میبود یک لاگلین زبانه ما بود، هم آرمان ها رو به میون میاره هم واقعیت ها. کاری که لاگلین میخواد بکنه عقل در تاریخه. کشورداری و آرمانگرایی باید اینها آرام آرام بیان گوشه های همدیگر رو بسایند. میدونید نکته‌ای که من در شق سوم مطرح کردم چیه؟ ما ایرانی ها وحشتناک تا مغز استخونمون سنن استبدادی هست. عبور از سنن استبدادی شروع پروژه لاگلینه، شروع متفکران حقوقی سیاسی قرن 16 به بعد اروپا است. ما هنوز به اون نقطه نرسیدیم. مشکل من دانشجوی حقوق و فلسفه اینه، ما به اون نقطه نرسیدیم. سخنان ما به این دلیل ناآشناس، ناخوشاینده، از ما خوششون نمیاد. خیلی رو راست، سخنان ما ناآشنا و ناخوشاینده. بحث این نیست که سنت غلبه کنه یا آرمان، بحث اینه که یه مردم به هوشیاری برسه که بین سنت و واقعیت توازن ایجاد کنه، و این برای ما شدنیه. عیب ما اینه که آرمانگرایی محض داریم. همین الان که فرمودن استاد، دیگران میفرمایند شعارهایی میدیم که بوی طفولیت و ناپختگی ازش میاد. ما وقتی با دانشجو برخورد میکنیم، صحبت میکنیم، میگیم که خشونت، تغییر به یک باره، یک انقلاب دیگر، دخالت خارجی، اینها به هیچ وجه سازنده نیست. برخی پارسال که من همین خانه اندیشمندان صحبت کردم در میون عزیزان، برخی الفاظ رکیک به ما حواله میکنن. دقت فرمایید. بنابراین ما باید آرام آرام به سمتی بریم که اون سنت استبداد ضعیف شه، سنت کشورداری و آرمانگرایی میدانداری کنه. چگونه میتونیم به این وضعیت برسیم؟ سوال اصلی ما در حقوق و علوم سیاسی اینه. وقتتون رو نمیگیرم و در بودن سنت شکی نیست، ما سنت داریم، شکی در این نیست.
فرمودید که مگه ببینید مگه جای دیگه چطور بوده. من دو تا در بله من در دو سطح پاسخ میدم. در یه سطح واقعا تحقق مردم یه مفهوم آرمانی تاریخیه، یعنی به یه معنای آرمانی و اوتوپیکش هیچ جای جهان مردم به اون معنا محقق نشدن. اما بحث بر سر آغاز روندی است که مردم شدن شروع میشه. من ارجاع میدم به نکته آقای دکتر راسخ که اون نقطه آغاز رو آیا آغازیده ایم، و من عرضم اینه که نیاغازیده ایم. و نکته بعد اینه که ببینید ایدئولوژی ها مال قرن 19 به بعده. ایدئولوژی یعنی چی؟ یعنی یه نظام زبانی سنگین بار که میتواند توده های انبوهی را ذیل خودش به مثابه یک قدرت شکل بده. این واقعا تو قرن 16 چه چیزی تو تاریخ اروپا نیست. یعنی شما قرن 19 به بعد که ناسیونالیزم ها در واقع شروع میشن، اصلا ایدئولوژی موضوعیت به خود لیبرالیزم، لیبرالیزم قرن 18-19 به بعد به مساوی ایدئولوژی میگم ها، نه به مساوی لزومن آموزه های فلسفی. ببینید فرم تنازعات سیاسیه که مردمانی گرد استیت جمع میشن، علیه ساختار امپراتوری کلیسا ایستادگی میکنن، این اتفاق تاریخی بود که در واقع امر سکولار رو زایید. میدونید این اتفاق تاریخی به این معنا اینجا نیفتاد، بنابراین اون آغاز شکل نگرفت. اونجا اون آغاز به وجود آمد، بعد چه بسا ایدئولوژی ها در مغرب زمین مخدوشش کردند. اما این ایدئولوژی ها آمدند و اصلا مانع شدند که اون آغازگاه شکل بگیره. میدونید میخوام بگم یه چنین تفاوتی وجود داره. در مورد ناسیونالیسم هم من هر ستاش یه دو جمله گفتم، اینم گفتم دیگه. ناسیونالیسم و اسلام، خب اینم مثل همونها، اونم یه گذشته درخشان ما آفتاب تابان جهان بودیم، حالا این مردم عقب مانده برخیزی تا اون آفتاب تابان دوباره تابان شود، باز به سهم خودش سوژه مکلف ساخت دیگه، فرقی نمی کرد. متشکرم.
خیلی ممنون. من فقط یه نکته عرض کنم معطوف به فرمایش دکتر راسق. من خیال میکنم که اگر شما، البته ایشون با قید محض که آوردن آرمانگرایی محض جدا کردن مطلب رو از خود آرمانگرایی، اصلا بحث از کانستیتوشنالیسم بدون آرمانگرایی اصلا بی‌معناست. اگر شما اینو حذف کنید چیزی جز همون قدرت خالی باقی نمیمونه، زور باقی نمیمونه. منتها چیزی که وجود داره به نظر من بحث رو دقیق تر میکنه، تفکیکی هست که بین آرمان خواهی خوب و آرمان خواهی بد وجود داره. تو همین بحث ترانسنشنال کانستیتوشنالیسم که من به لحاظ موقعیت تاریخی و جایگاه تاریخی که ما داریم به نفع خودمون میدونم که به این توجه بیشتری بکنیم، در همون جا هم در واقع این بین اینا تفکیک قائل میشن بین آرمانگرایی بد که شما چیزهای نخواستنی رو بخواید، چیزایی که با هم جمع نمیشن و در واقع خواستارش باشید، اینو بهش میگن آرمانگرایی بد. ما دقیقاً همین کارو کردیم و ما دقیقاً در انقلاب 57 دقیقاً همین کار انجام دادیم و این آثار عملی هم به وجود آورد. بنابراین من ترجیح میدم که این بحث رو دقیق‌تر بکنم، بیشتر توضیح بدم با تفکیک آرمانگرای خوب و آرمانگرای بد. عذرخواهی می‌کنم.
خیلی ممنون جناب دکتر محمودی. شما یکی دو دقیقه نکاتی اگر هست بفرمایید در پاسخ به
سوالاتی رو
نزدیکتر بذارید صدا میره. بله
یکی دو سوال مطرح شد راجع به انقلاب و روندی که در پی داره موقعی که اتفاق میفته. چند تا نکته رو من اینجا خلاصه عرض میکنم. یکی این که انقلاب یه امری نیست که هر دهه یا هر نیم قرنی پشت سر هم انقلاب بشه و رژیم های سرنگون بشن، دوباره انقلاب جدید بشه و بعد از انقلاب جدید یه رژیم جدید روی کار بیاد الی آخر. یه همچی چیزی در تاریخ هم به این صورت سابقه نداره. ما انقلاب امریکا رو داریم، انقلاب فرانسه، روسیه، چین و انقلاب ایران. مسئله ای که من خواستم مطرح بکنم خلاصش این است که ما اگر اعتقاد به ادامه انقلاب داشته باشیم، انقلاب دائمی، همون چیزی که ماو تسه‌تونگ میگفت، یعنی همواره اون روحیه چپگرایی رادیکال انقلاب زده و انقلابی ما رو فرا بگیره، هم در داخل انقلابی عمل بکنیم، هم در بین همسایگان، هم در سطح جهانی، این اصلا معقول نیست. بالاخره این گرد و غبار و این آتش فشان فروکش میکنه دیگه، 40 سال 50 سال، و یه نظمی باید به وجود بیاد که نظم عقلانی باشه. غیر از این یا عقلانیه یا بیعقلیه، یعنی دیگه بینابین به نظر من نداره. مسئله مهم این است که وقتی انقلاب به پیروزی رسید، تبلور انقلاب چیه؟ تأسیس مجلس مؤسسان و نوشتن قانون اساسی. قانون اساسی از جنس مدنی هست و میباید باشه، نه از جنس انقلابی، نه ترکیبی از گزاره‌های انقلابی و گزاره‌های مدنی که قانون اساسی جمهوری اسلامی از مدل آخری که اشاره کردم و سوم هست. یعنی شما نمیتونید تفکیک قوا رو داشته باشید، نمیدونم کمک به فقرا و نمیدونم آموزش و نمیدونم بهداشت و اینها رو داشته باشید، حقوق ملت رو داشته باشید، ولی اون اساس و محور و اون چوب خیمه چیزی باشه که تمام اینها رو در پیرامون خودش قبول داره، که باید در واقع طواف این کعبه همینطور دائم ادامه داشته باشه. قانون اساسی، ادبیاتش، صورتبندیش باید تبلور حاکمیت ملی باشه، فقط حاکمیت ملی. و این قانون اساسی به این معناست که از جنس مدنی است، نمیتونه از جنس انقلابی باشه، نمیتونه ترکیبی اگر از دو جنس انقلابی و مدنی باشه به تضاد می انجام، ببخشید تناقض می انجامه که انجامیده و در عرصه خیابان به تضاد منتهی می شود. بنابراین ما یه بحث‌های پیشا قانون اساسی داریم که از جمله اونها اون نکته است که عرض کردم.
مشکل همینه دیگه، مشکل همینه که همچنان شعارهای انقلابی
های غلط میده. حالا باید اصلاح بشه.
خیلی
متشکرم
از صبر و
اجازه بدید بحث رو جمع کنم.
حوصله خیلی زیاد حضار، واقعا سپاسگزارم. من فقط میخوام در پایان خواهش کنم که همچنان فکر میکنم اندیشه مارتین لازین خیلی محجوره در ایران و ما خیلی عضلاتمون منقبضه وقتی میخوایم بریم سراغ لازین. من اولین جلسه کلاس مبانی حقوقی وقتی وارد کلاس میشم میگم بچه‌ها عضلاتتون رو شل کنید، قراره چیزایی بشنوید که تو فضای هنجارگرایانه آکادمی ایران خیلی براتون غریبه است و نشنیدید. میخوام بگم تو به مفاهیمی مثل قدرت مؤسس، تفاوتش با قدرت مؤسس در اندیشه لاگلین توجه کنید. فراموش نکنید که اگر لاگلین نقض قانون رو تجویز میکنه به اقتضای حمایت از قدرت مؤسس یعنی مردم تجویز میکنه و جایگاه مردم در اندیشه لاگلین رو دست کم نگیرید. ممنونم.
خیلی ممنون و متشکر. افتخار همه سخنرانان. من تشکر مجدد میکنم هم از حضار محترم و هم از سخنرانان و جا داره که تشکر ویژه داشته باشم از جناب آقای دکتر جلالی عزیز که کمک کردن به برگزاری این نشست و همینطور جناب آقای دکتر قاسمی و همکارانشون در خانه اندیشمندان که مثل همیشه هیچی کم نذاشتن و تمام نیروهاشون رو به کار گرفتن. به امان خدا، خدا نگهدار همه شما.